وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
طيب الله، بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران عزیز و سروران گرامی که زحمت کشیدن و در این نشست شرکت کردن، قدم همگی رو گرامی می‌داریم و تشکر می‌کنم به خاطر زحمتی که متقبل شدن دوستان. باعث افتخاره که این نشست در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار بشه. در ادامه 10 سال برگزاری همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، 11 همایش امسال در واقع برگزار میشه با موضوع امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر، که خب خود همایش افتتاحیش در آبان ماه گذشته، آبان ماه سال جاری، در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و در واقع در ادامه نشست‌های تخصصی مرتبطه با این همایش شکل گرفت که ما در حال برگزاری در واقع 8 نشست تخصصی هستیم با موضوع الزامات اجرای سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی. سلام علیکم. ببخشید ما و انشالله در واقع بعد از جمع‌بندی نشست‌های مختلف، اختتامیه هم در 29 بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی این حوزه برگزار خواهد شد. من خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت همه میهمانان گرامی و امیدوارم که این نشست با در واقع 2 اصلی که محورش رو تشکیل میدن بتونه یه قدم مؤثر اجرایی هم در راستای اجرای بهتر سند در واقع باش. ما در این برنامه از دستگاه هایی که نقش کلیدی در اجرا و پیشبرد اهداف سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی دارن دعوت کردیم که حضور داشته باشن. هم وزارت جهاد در واقع حضور داره از این حیث که بیشتر آن چیزی که بیشتر تکالیفی که در سند مشخص شده و احکامی که وجود داره به حوزه وزارت جهاد کشاورزی مربوط میشه، هم مجلس شورای اسلامی از این جهت که در واقع قانونگذاری های بعدی، قاعده گذاری های بعدی باید در مجلس اتفاق بیفته و این سند در واقع نقش سیاست کلان رو در این حوزه بازی میکنه، حتما اقتضائات قاعده گذاری و تنظیمگری و قانونگذاری بعدی هم وجود داره. وزارت نیرو از این حیث که در واقع بخش قابل توجهی از موضوع به بحث آب و منابع آبی کشور برمیگرده، معاونت راهبردی ریاست جمهوری از جهت نقشی که تأکید ریاست محترم جمهور روی موضوع هماهنگی دستگاه مختلف و محوریتی که در واقع معاونت راهبردی در این موضوع خواهد داشت، و همینطور دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از این جهت که در بعد از اینی که در واقع ما در مورد تولید منابع غذایی کشور صحبت میکنیم، بخش مصرف قاعده گذاری که باید بر این حوزه انجام بشه، آن چیزی که در واقع در حوزه غذا و دارو میگذره به این شورا مربوط میشه. امیدوارم که نشست مفیدی باشه. در ابتدا همکاران ما یه ارائه کوتاهی رو آماده کردن از این جهت که در واقع یه نقطه شروعی برای بحثمون شکل بگیره. بعد در خدمت با سوالات با دو تا سوال اصلی که در واقع محور نشست هستن ان شاء الله در خدمت بزرگواران خواهیم بود و از نظرشون استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر فاطمی اگر که
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران. به جهت اینکه یه طرح بحث اولیه داشته باشیم و حالا بتونیم غرض اصلی از برگزاری این نشست رو عرض بکنیم، یه ارائه خیلی مختصری آماده شده. دو تا محور اصلی برای این نشست در نظر گرفته شده. یکی بررسی ظرفیت‌های سند ملی دانشمندان امنیت غذایی و احتمالاً خدماتی که میتونه داشته باشه در راستای ساماندهی حکمرانی کلان این حوزه، و دومن که حالا بحث مهمتر و بحث اصلی ترمون هم هست، پیش نیازها و الزامات اجرایی شدن سند، حالا هم سازوکارهای اجرایی سازیش، هم سازوکارهای پایشش و هم وظایفی که نهادهای اصلی هم متولی راهبری اجرای سند و هم اجرای سند بر عهده دارن. این هم محور دوم این نشست است. من خیلی مختصر یه تبیینی بکنم دو تا محور اصلی رو. البته اکثر بزرگواران با محتوای سند و اتفاقاتی که بعد از ابلاغ سند افتاده آشنان و اطلاع دارن، ولی خیلی مختصر عرض بکنم که سعی شد این سند که فرآیند تدوینش تقریبا و نهایی سازیش فرآیند 3 ساله‌ای بود با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی تدوین بشه، که خب ملاحظه میکنید حالا بجز بحث اصول و مبانی ارزشی و چشم‌انداز سعی شده که با یه رویکرد کل و جزئی اهداف اصلی این حوزه، راهبردهای ملی و اقدامات ملی اصلی توی حوزه امنیت غذایی مورد اشاره قرار بگیره و در نهایت هم یه سازوکار اجرایی سازی برای سند طراحی بشه. توی بحث اهداف که حالا یکی از لنگرهای اصلی سنده، خب ما 34 تا شاخص داریم که وضع موجود و مطلوبش تعیین شده، 54 تا عنوان شاخص هم داریم که حالا به جهت جلوگیری از تطویل سند تعیین مقادیرش به لایه‌های بعدی ارجاع شده. اولا که خب شاخص گذاری برای یه برنامه راهبردی مبنایی میشه برای همگرایی و اون شاخص ها و اعداد به جای اینکه یه مواردی بشن برای ایجاد تعارضهای سازمانی که حالا توی حوزه امنیت غذایی هم مصادیقش وجود داره، وقتی که بره توی یه سندی که حالا ما میبینیم مثلا جایی مثل شورای عالی که یه نهاد فراقوه‌ایه یا یه جایی مثل مجلس که برنامه تعیین میکنه برای کشور برنامه های 5 ساله، این تثبیت بشه یه مبنایی برای گفتگو همگرایی ایجاد میشه. از اون مهمتر پایش این حوزه یه جوری امکان پذیر میشه. بالاخره تو فرآیند تدوین سند اون تیم تدوین سند یه بار مجبور میشه، این مجبور شدن تلاش کردن یه روش شناسی برای این شاخص ها ارائه بدن، اسناد پشتیبان ارائه بدن، یه منطقه‌ای برای محاسبه وضع موجود و تخمین وضع مطلوبش ارائه بدن. این یه شروعیه برای پایش پذیر شدن و رصد مستمر اون متغیرهای اصلی و ابعاد کلان این حوزه. توی بحث راهبردها و اقدامات هم خب فرایند تدوین سند بگونه‌ای بود که اولا تلاش شد راهبردها و اقدامات نقطه شروع شکل‌گیری چالش‌های این حوزه باشه و خب توی اسناد پشتیبان به تناسب هر راهبرد یه چالش وجود داره، و بعدم سعی شد تا حدی به انتخاب‌های سیاستی اصلی که توی این حوزه وجود داره تا حد امکان بر اساس اون خرد جمعی که شکل گرفته بود توی فرآیند تدوین پاسخ‌های داده بشه. به هر 4 بعد امنیت غذایی، فراهمی دسترسی، مصرف و سلامت و تاب‌آوری توجه شده توی این سند، و خب به جهت اینکه تعداد اقدامات زیاد بود چون دامنه تحت پوشش سند یه دامنه نسبتاً موسعی بود، یه دسته‌بندی تو یه اولویت بندی هم در واقع دسته دستی الف و به و جیم توی سند اعمال شده. مجموع این 3 روی کرد هدفش این بوده که بیاد یه سری از چرخش‌های اصلی که لازمه توی حوزه امنیت غذایی، حالا چه روی کردهی تحولی چه روی کردهی که الان جاریه ولی نیاز به تقویت داره، رو در واقع یه پوششی بده که حالا بعضی از این هم به صورت کلید واژه‌ها هست. خب هم این مفهوم ها باید توی اهداف بازتا پیدا بکنه، هم توی اقدامات. یعنی مثلا یه کیس شما عرض کنم، کشت گلخانه‌ای، همین که ما باید ببینیم چه افقی در واقع برای توسعه کشت گلخانه‌ای تو کشور مد نظر داریم، همچه اقداماتی احیاناً چه محصولاتی در اولویتن برای انتقال به گلخانه و غیره. این نکته هم عرض بکنم که حالا بیشتر این لایه اهداف، راهبردها و اقدامات هم یه پیوستگی خوبی پیدا شد در واقع بین محتوای سند امنیت غذایی با بخش امنیت غذایی توی برنامه هفتم پیشرفت، هم بعد یه پیوستگی ایجاد شد بین این محتوا و برنامه‌ای که وزیر محترم دولت 14 ارائه به مجلس، بخاطر اینکه بالاخره یه محتوایی بود که میشد برش‌های مختلف ازش گرفت و استفاده کرد. پس خود اون محتوا در واقع تا حدی توی محافل بعدی که حالا چه قانونگذارن یا اجرایین تا حدی مورد ارجاع قرار گرفت. توی بحث سازوکار اجرایی هم خب توی فرآیند تدوین سند با توجه به اینکه موضوع امنیت غذایی موضوع چند وجهیه، خب آقای دکتر افتخاری هم اشاره کردن نهادهای مختلفی درگیرن، یه سری سناریوهای مطرح شد توی فرآیند تدوین و نهایی سازی. یه سناریو این بود که یه ستاد مرکزی مستقلی تشکیل بشه، حالا برای مثال زید معاون اول رئیس جمهور به همراه ستادهای تخصصی، یه در واقع روی کرد با توجه به جایگاه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی بر اساس برنامه پنجم و بعد احکام دائمی برنامه توسعه کشور اون مبنا بشه برای راهبری اجرای سند، و یه روی کردم تشکیل ستاد راهبری ذیل وزارت جهاد با توجه به اینکه وزن قابل توجهی از حوزه امنیت غذایی به این وزارت خونه برمیگرده. این در واقع سناریویی بود که در فرایند تدوین سند مطرح شد، اما در نهایت خب توی ماده 7 وظیفه ساماندهی این موضوع بر عهده رئیس جمهور قرار داده شد که خب بعد از اون بلافاصله نامه‌نگاری و پیگیری دبیرخونه انجام شد. حالا اتفاقای اجرایی هم که افتاد توی دولت 13 ابتدا مسئولیت توسط معاون اول به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ابلاغ شد، ولی بعدش هم با حکم خود رئیس جمهور وقت شهید رئیسی به وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت ابلاغ شد. توی دولت 14 هم باز مجددن یه گردش کاری انجام شد و نامهایی که طبق دستور رئیس جمهور رئیس دفتر رئیس جمهور فرستاد باز دوباره مسئولیت و پیگیری و هم برای وزارت جهاد هم برای وزارت بهداشت و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ارجاع دادن که حالا احتمالاً موضوع اصلی بحث ما هم ناظر به پیگیری ادامه کار باشه. این یه تصویر کوتاهی بود از مقدمات مباحث مرتبط با این نشست. من برمیگردم به دوتا محور اصلی و از نظرات بزرگواران انشاءالله استفاده میکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر فاطمی. شما ظاهرن
من فقط یه جمله اضافه بکنم که ما از آقای دکتر امامی رضوی هم باشون صحبت کردیم، دعوت کردیم ازشون، تهران نیستن نه ایشون و کل دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ظاهرن یه برنامه مشهد داشتن اگر اشتباه نکنم که امکان حضور براشون مهیا نبود. خوب بود در خدمت اون دوستانم می بودیم که میسر نشد.
خب خیلی ممنون از توضیحات دوستان. من فکر میکنم با توجه به محدود بودن وقتمون و به خصوص اینکه ممکنه که بحثای سرفصل دوم موضوعات یه مقداری در واقع چالش هایی را هم همراه داشته باشه، بتونیم در زمانی که هست به همگرایی برسیم انشاءالله و بتونیم جمع‌بندی بکنیم، من دیگه فکر می‌کنم که در از فرصت استفاده بکنیم و وارد بحث بشیم. اولین موضوعی که حالا به عنوان مقدمه بهش بپردازیم اینه که اصولاً ظرفیت‌ها و نقاط قوتی که بزرگواران در سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی به نظرشون نقاط کلیدی و مهم و نقاط قوت اصلی هست رو اگر که بهش بتونن اشاره بکنن، و اینکه سند اصولاً چطور میتونه اون نقش همگرایی و هماهنگی لازم رو برای رسیدن به اهداف کشور در حوزه امنیت غذایی بهش کمک بکنه، این رو محور قرار بدیم و از فرمایشات بزرگواران بتونیم استفاده بکنیم. آقای دکتر از همینجا اگر که افتتاح صحبت ها رو با فرمایشات حضرت عالی بتونیم داشته باشیم.
دکتر
زند و آقای دکتر خیام کامل مصاحبه اختیار داریم. هر جوری ما در خدمت آقای دوستان از نقش کلیدی
بیشتر پیش نمی‌آید.
اختیار بله آقای دکتر زن و آقای دکتر خیام که به هر حال کاملا در جریان تدوین سند نقش کلیدی داشتن. آقای دکتر در خدمت شما پس هستیم، من استفاده می‌فرمایم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت عزیزان حاضر و برگزار کنندگان این نشست. تشکر میکنم. من به خاطر اینکه رعایت همون 5 دقیقه وقت را بکنم، حدودا 10 تا از برجستگی های این سند را خدمت دوستان عرض میکنم. البته برای اون بخش دوم یه چند تا اسلاید دارم، ولی بخش اول را در واقع مباحثش را بدون اسلاید عرض میکنم. ببینید، این سند به زعم خیلی از دوستان عزیز، به خصوص دوستانی که درگیر اسناد مختلف بودن، یکی از بعد اسلاید ها رو توی بخش دوم میارم، این بخش اول را مباحث همینطوری عرض میکنم. عرض کردم که به تعبیر خیلی از عزیزانی که درگیر نوشتن اسناد و پیگیری اسناد بودن، این سند یکی از اسناد بزرگ، قوی، معتبر و جامع است. من 10 تا از خصوصیات های این سند را که عرضم به خدمت شما که همینطوری در ذهنمون همیشه جاری هست را عرض میکنم و ظرفیت های اینا ظرفیت های سند است. اولا ابعاد مختلف امنیت قضایی رو در بر میگیره. امنیت قضایی رو کامل تعریف کرده. 4 رکن امنیت قضایی که فراهمی، دسترسی، مصرف، سلامت و تاباوری. تاباوری وجه مشترک بین ثبات و پایداری هست. اینا رو در بر میگیره و زیر مجموعه های اینها رو. این خصوصیت اول. خصوصیت دوم این است که همه ذینفعان و ذینقشان در نوشتن این سند واقعا دخیل بودن. چه بخشای خصوصی، چه بخشای دولتی، چه دستگاه ها، چه مجلس، ارزم بخیر، الگوی ایرانی اسلامی، انجمن ها، دانشکده ها، هر جایی که احساس کردیم که میتواند و تمایل دارد ما در نوشتن این سند به کار گرفتیم واقعا. خصوصیت سوم این سند اینه که اجماع روی این سند هست. دوستان، این سند ما چند طیف فکری راجع به امنیت قضایی در کشور داریم، اینها به اجماعی رسیدن. موضوع بسیار چالشی هست امنیت قضایی، خودتون هم میبینید، ولی در هر صورت این سند بین در واقع نهله های فکری مختلف اجماع ایجاد کرده. خوشبختانه هم در دولت، در واقع در دو دولت این سند چکشکاری شد. خصوصیت چهارم، این سند واقع بینانه است. این عرشی نیست، اومده که اجرا بشه. یعنی کسانی این سند رو نوشتن که دستشون در اجرا بود، شاخصا برای اجرا شدنه. خصوصیت پنجم، این سند یه تئوری قوی داره و یک چشش به منابع هست، یک چشش به تولید هست. تئوری مبنای این سند ارزم به خدمت شما ریجنریتیو اگریکالچر یا کشاورزی احیا کننده. میدونید کشاورزی به عنوان تخریبگر انگ خورده، ولی بنای ما در این سند بر این بوده که کشاورزی طوری بره جلو که انشالله باعث احیا بشود و تخریبگر نباشد. خصوصیت ششم این سند این است که اسناد بالادستی رو پوشش میده. کلیه اسناد بالادستی عمیقا مطالعه شده، دقیقاً پیاده شده و ارزم به خدمت شما که اسناد پشتیبان بسیار قوی و محکمی داره. بعضی از مثلا ما روی الگوی مصرف حداقل نزدیک 30 خورده الگوی مصرف نوشتیم، با یه الگو رسیدیم. 4 ما فقط اون کمیته کار میکرده، کمیته های متعدد بوده. 60 زیر سند داره، 60 زیر سند داره. هر زیر سند دقیق ترین اعداد و ارقام و شاخص هاست. نمیخوام بگم در واقع کامل ترین، چون اطلاعات ما به علاوه منهای خطا توشه، ولی سعی شده که مثلا راجع به اطلاعات گوشت حداقل فکر میکنم 5-6 جلسه با ذینفعان گذاشته شده ببینیم وضعیت گوشت چطوری است. هر زیر سند را متخصص ترین به همراه افرادی که تخصص در اون زمینه دارن نوشته شده نوشتن. این سند شاخص داره، یعنی هم اقدام داره هم شاخص. ما خیلی از اسناد تا اقدام میان، این سند هم باید اقدام شده هم شاخص داره. کلیه شاخص هاش هم در واقع هست. منتها یه سری از شاخص‌ها در سند اومد، یه سری زیرنویس اون جدول است که آماده است اون شاخص‌ها، و یک سری شاخص‌ها ریز هم در اون 60 سنده، بیش از حدودا 3000 رقم اینجا هست. نهمی خصوصیتش دانشبنیانه. واقعا اصلا خیلی از ما میپرسن چرا انقلاب شورای انقلاب فرهنگی، میگیم بعد دانشیه. ببینید سند مشترک بین وزارت کشاورزی بود، حکمی که برای من زدم به عنوان دبیر، یکی وزیر امضا کرده بود، یکی دبیر شورای انقلاب فرهنگی. من مسئول دبیرخونه بودم در وزارت جهاد کشاورزی، آقای دکتر مخبر یعنی این سند مشترک بین وزارت کشاورزی اینجا بوده. انقلاب شورای انقلاب فرهنگی اعظم به خدمت شما به تنهایی نبرده جلو، با وزارت خونه برده جلو. خب عرض میکنم خدمت شما که دانش بنیانه. چرا؟ چون این سند دنبال ظرفیت‌های مقفول هست با کاهش دادن سطح زیر کشت و کاهش مصرف آب و نهادها، افزایش وزن دانش از طریق خلأ عمل کرد، مصرف پایدار، کاهش تلفات و ضایعات، افزایش بهره‌وری و اون ظرفیت‌های مقفولی که در واقع وجود دارد. و دهمین خصوصیت این سند این است که این سند نوآوری‌های زیادی توش هست. حالا فرصت نیست که من عرض بکنم که نوآوری‌ها در واقع در کجاهای سند وجود داره، حتما دوستان پیگیری می‌کنن و به اون خواهند رسید. بنابراین سند ظرفیت‌های بسیار زیادی داره که امیدواریم ان شاءالله از این ظرفیت‌ها بتونیم استفاده کنیم. بخیر.
خیلی ممنون، خیلی عالی. دست شما درد نکنه به خاطر جمع‌بندی و دسته‌بندی بسیار ارزشمند از نقاط خوبت. آقای دکتر خیام در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزانی که در جلسه حضور دارن. تشکر میکنم از دبیرخونه شورای انقلاب فرهنگی که این نشست رو ترتیب دادم. من تصور میکنم که مقدمه بر این دو موردی که آقای دکتر افتخاری فرمودید، یه مطلب رو بد نیست در این جمع مرور کنیم، و اون که انگیزه و چرایی تدوین سند. من فکر میکنم این کمک میکنه به این که اصلا ما چرا سند رو تدوین کردیم و چه انگیزهی پشت تدوین این سند بود. حالا مفصل این خودش، ولی من بعضی موارد رو میگم چون به هر حال من از قبل از سند تو شورای انقلاب فرهنگی درگیر این بودم. پیشنهاد دهندش حقیر بود برای تدوین این سند و تا انتهاش و تا تصویب و تا ابلاغ توسط آقای رئیس جمهورم شخصا پیگیری کردم. من میخوام این نکات رو عرض بکنم. یکی این که کشور ما از یک سند متقن، فراگیر و جامع برای حوزه امنیت غذایی بعد از 44-45 سال برخوردار نبود. یک. دوم، عدم قرار گرفتن موضوع امنیت غذایی به عنوان اولویت درجه یک کشور. شما ببینید سال اول دولت 13 من خواهش میکنم این کدایی که میدم دوستان عنایت کنن، من کل فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و حضرت آقا را راجع به بحث کشاورزی امنیت غذایی تهیه کرد. حالا نمیخوام مرور داشته باشم، ولی سال اول دولت 13 شهریور که شهید رئیس خدمت حضرت آقا رسیدن و گزارش اولین سال دولت رو 7-8 ماه از دولت رو دادن، تقریبا حضرت آقا فرمودن مسئله امنیت غذایی مسئله درجه یک کشور و مسئولین ازش غفلت نکن. شما مرور کنین روی این فرمایشات. یعنی ما من هرچه گشتم که ببینم آیا یه موضوع دیگه مسئله درجه یک هست یا نه، دیدم تو فرمایشات ایشون نیست. پس ما دومین انگیزهی که داشتیم این بود که حوزه امنیت غذایی تو کشور ما در 45 سال بعد از پیروزی انقلاب و بخش کشاورزی هیچ وقت مسئله درجه یک نبود. ممکنه تو کلام بوده و، ولی وقتی میرین تو ساختار بودجه، توی ساختارای نمیدونم قوای دیگه، یه همچی جایگاهی نیم. سه، جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای وزرا با موضوع امنیت غذایی به لحاظ اهمیت موضوع. شاید براتون جالب باشه در یک دولت چه اصلاح طلب چه اصولگرا دو تا وزیر عوض میشن، دو تا وزیر کشاورزی. دولت همونه، یه وزیر 4 سال دوم دقیقاً سیاستش مغایره با، یعنی خلاف و مقابله با دولت اول همون جناح است. این نشون میده چه نگاه سلیقه‌ای به حوزه امنیت غذایی بود. پس یکی از مهمترین انگیزه‌های ما از تدوین این سند این بود که نگاه سلیقه‌ای رو خارج کنیم از این. چهارم، شمولیت قرار گرفتن بحث غذا در جریان تحریم بود. خب ما میدونستیم که استکبار همه چیز رو برای جمهور اسلامی تحریم میکنه، ولی وقتی جوجه یک روزه رو ترامپ رسماً به انگلیس گفت جوجه راست رو ندید به جمهور اسلامی و اگر ما وارد بحث تولید به اصطلاح مرغ آریان نمی شدیم کشور دچار چالش می شد، نشون داد که بحث قضا تو اولویت درجه یک تحریم ها داره قرار می گیره. و جالبه اینجا برای دوستانه که حالا اطلاع ندارن بگم، با دستور کار قرار گرفتن بحث آریان ظرف 6 ماه که موفقیت های حاصل می شد یه مرتبه تحریم ها برداشته شد. یعنی متوجه شدن که ما داریم به منابع داخلی دست پیدا میکنیم و این تحریم ها رو برداشتن، دوباره کش برگشت سر جا اولش. این هم یه نکته. پنجم، تأثیرات تغییر اقلیم بر امنیت غذایی کشور. ببینید ما جمعیتمون رو به فزونیه. ما بعد به پیروز انقلاب 36 میلیون جمعیت داشتیم، الان 90 میلیون جمعیت داریم، 1430 103 میلیون جمعیت داریم. الان بعد به پیروز انقلاب 25 میلیون تن تولیدمون بوده، الان 133 میلیون تنه و ضریب خودکفاییمون هم 80%. پس ما الان تو بحث امنیت غذایی به واسطه یا اون 20% سالیانه به تناسب اعتباری که دولت قرار میدن بین 12 تا 14-15 میلیارد دلار ارز کشور خارج میشه. پس این نقطه آسیب پذیری برای نظام ما هست. وقتی شما تو دارو ببینید 4 میلیارد دلار دارید میدید، ولی تو این حوزه که میرید میبینید 12-14 میلیارد دلار. و این ضرورت داشت که راهکارهای اتخاذ بشه که این تأثیرات این بحثا به حداقل برسه. موضوعات دیگه ای هم هست که حالا من ورود نمی کنم، حداقل 11 مورد رو مد نظرمه. خب ما ریل گذاری هیچ وقت تو جمهور اسلامی بعد از پیروز انقلاب برای حوزه امنیت غذایی نداشتیم، هیچ وقت. در حالی که برخلاف ذهنیتی که همه دارن، امنیت غذایی موضوع کلانه که تصوری نیست که وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی، عمود خیمه امنیت غذایی تو وزارت جهاد کشاورزیه. ولی اگه دستگاهی دیگه کمک نکنن، همکاری نکنن، هیچ موقع این امنیت غذایی تو شما تصور کنید وزارت نفت تو کود مثلا همکاری نکنید، وزارت نیرو تو بحث آب همکاری نکنید، وزارت اونهی دیگه. بنابراین یک موضوع فرادستگاهیست حوزه امنیت غذایی. بنابراین این انگیزه بود که یه همچی سندی تدوین بشه. خب حالا بیت حضرت آقا هم تأکیدی داشتن، توصیه هایی داشتن دو مسائل مختلف. و این کن از طرفی یه نکته یه بسیار مهم که به عنوان نکته آخریه تو انگیزه و چرایی میگم، دولت ها که عوض میشن، دولت بعدی که میاد سر کار خیلی از انقلتاره راجبه عمل کرده دولت گذشته میگه. و ما تجربمون اینه که تنها اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگیست که توسط همه دولت ها اجرا میشه. یعنی ما من خودم در مسئولیتم در معاونت علمی فناوری رئیس جمهور 4 تا سند اینجا مصوب کردم. سند نانو بوده، سند سلولای بنیادی بوده، سند هوا فضا بوده، یک علوم شناختی بوده و گیاهان دارویی. این زمانی که خود من مسئولیتش، خب دولت عوض شد، دولت بعد که اومد این اسناد نبوسید بذارید کنار، ادامه داد. بنابراین ما نیاز داشتیم یک سند فرادستگاهی برای حوزه امنیت غذایی می داشتیم که با تغییر دولت ها سلیقه عمل نمی شد، این ادامه پیدا می کنه. این سند خوشبختانه، پس این انگیزه و چرا. راجع به بحث نکاتی که آقای دکتر زند فرمودن، به نظر من خیلی نکات مهمی بود. من تقریبا یه بخشایش رو که حالا ایشون نفرمودن اشاره میکنم و زود رند. یکی جامعیت، دوم واقع بینانه، سوم قابلیت اجرایی، چهارم قابلیت بازنگری به روز رسانی، بحث نگاه دانشمونیان اشاره کردن، اجماع نسبی محققین اشاره کردن، دیدن وظایف همه دستگاهی مختلف، سندهای پشتیبان که اشاره کردن. اینا از به اصطلاح برخی از این ویژگی ها. بله. و آخرین نکته ای که من میخوام بگم راجع به الزامات. ببینید این الزامات تو 3 تا قوه هست. رئیس جمهور باید درگیر سند امنیت غذایی بشه، یا به عنوان ستاد امنیت غذایی یا شورای عالی امنیت غذایی. این یک. مجلس باید درگیر این بحث بشه به عنوان قوه مقننه برای گذاشتن
الزامات. سوال دومه که یه دور براش کامل فرصت داریم.
خب پس اینا بعد
موقع بگیم. خیلی متشکرم. ما برای اینکه برسیم که در واقع سایر عزیزان هم از نظرشون استفاده بکنید. بله.
با توجه به اینکه نشست در رابطه با الزامات اجرای سند هست، این بخش سوال اول به نظرم با توضیحاتی که از جناب آقای دکتر زند و آقای دکتر خیام نکویی فرمودن کفایت میکنه. بعدش میفته روی تکرار و مکررات. حالا میشه مسائل، ولی به نظرم حیفه که مثلا در این جلسه این خیلی اثر بخشی برای کمک به سند نمیکنه. اگر ما وقت رو بذاریم برای اون الزامات اجرای سند، به نظرم مناسب‌تر باشه و سودمندتر باشه.
ما با کلیت نظر موافق هستیم. حالا اگر که سایر دوستان از در واقع اظهار نظر صرف نظر میکنن که خب میتونیم بحث رو در واقع رو سوال دوم ادامه بدیم. در غیر این صورت هم اگر که حالا به هر حال چون دوستان رو ما دعوت کردیم و میخوایم که از نظرشون حتما بهره‌مند باشیم، رعایت اختصار رو بکنن، هر چه که ما روی این سوال در واقع بتونیم وقت رو ذخیره سازی بکنیم، بحث طولانی تر رو جامع تری رو میتونیم در بخش بعدی داشته باشیم. خود از ایتالیا دکتر اگر که نکته ای هست که در خدمت باشیم. آقای دکتر امامی همینطور رعایت
من دو سه نکته رو ذخیره بشه برای بره. اون قسمت در خصوص حالا مسائلی که فرمودند و استفاده کردم، ما در محضر آقای دکتر زند در اون کمیسیون خدمتشون بودیم. بحث عرض کنم خدمتون، ابتدا چالش های بخش رو در ابعاد مختلف احصا شد و بر اساس چالش ها چاره اندیشی شد و این نکته مهمی است که مثلا چالش های منابع پایه، سرمایه گذاری، زنجیره ارزش و خسارات خلاصه می کنم. توجه به چالش های جهانی مثل تغییر اقلیم، کمبود آب شیرین، بیابانزایی، اینا از که ما روی کمربند خشک کره زمین واقع شدیم، این از نکات مهمی است. تجربیات دیگر کشورها رو عرض کنم در این سند مورد استفاده قرار گرفت و بحث عرض کنم پایداری منابع بسیار مهم و اساسی روش متمرکز شد. بحث توجه به امر خودکفایی که مورد نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری بود در این سند مورد توجه قرار گرفت. کاهش وابستگی به واردات که حالا متاسفانه روز به روز داره این افزایش پیدا میکنه. مسئله سلامت و کیفیت مواد غذایی، اینا از ویژگی هاییست که یعنی اون محورهای بسیار مهم و مورد توجه در این سند. عذرخواهی میکنم.
خیلی 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 ممنون به خاطر رعایت اختصار. آقای دکتر امامی در خدمتشون، خواهش می‌کنم. خیلی آقای دکتر پاسخ شما باشه. کلیاتی رو عرض می‌کنم. دوستان
فرمودن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت دارم خدمت همه عزیزان و سروران گرامی، اساتید محترم حاضر در جلسه، مدیران محترم بخش کشاورزی و دستندرکاران این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی و برگزار کنندگان نشست تخصصی 11 دوره همایش سالانه اقتصاد مقاومتی. خیلی حرکت ارزشمند و خوبی تا به حال تا به امروز انجام گرفته و به موضوع خوبی هم رسیده این همایش، که ماهیتش با همایش های دیگه فرق میکنه. الحمدلله امروز به این موضوع جالب و جدید رسیده از نوع خودش، چون ما کمتر توی همایش های گذشته با این روش و منش کار کردیم و موضوعات و محتوا هم کمتر به این صورت مورد مداقه قرار گرفته. خب این روزها مصادف با سال روز شهادت سردار عزیز شهید حاج قاسم سلیمانی هم هست. یاد این شهید عزیز و گرانقدر و گرامی می‌داریم و برای او و همه مدافعان حرم و رهروان راه شهدای عزیزمون آرزوی علو به درجات داریم. در یک نشستی بودم من، حالا اونم در یکی از دانشگاه‌ها بود، صحبت از مسائل اقتصادی و مباحث بخش کشاورزی بود. عزیزی در اون جلسه که خودش از بخش خصوصی بود میگفت ما برای حل مشکلات اقتصادی و بخش کشاورزیمون یک حاج قاسم دیگری میخواهیم، که آنگونه که اون شهید بزرگوار در عرصه دفاع از حریم ولایت و انقلاب جانفشانی کرد، در اقتصاد کشور و در بخش کشاورزی هم باید با همین روی کرد رفت جلو. این سند ارزشمند هم که به همت عزیزان اشاره فرمودن، خیلی خوب هم جناب آقای دکتر زند، هم جناب دکتر خیام نکویی، هم جناب آقای مهندس جلالی در یک مقطع خیلی حساس بالاخره روش کار شد طی مدت‌ها. به نظر من نقاط قوتش رو هم به بهترین نحو ممکن اشاره کردن. بالاخره دارا بودن یک سند ملی بالادستی برای یک موضوع بسیار مهم یک ارزش تلقی میشه و ما تا به حالی همچین چیزی نداشتیم. حالا در یه نگاه کلی اگر بخوایم به این موضوع بپردازیم، بعد هم اینکه جامعیت داشته باشه، اینکه به تمام ابعاد موضوع بپردازه یک سند و دستگاه‌های مختلف رو مکلف بکنه و ببینه برای اینکه اون مسئله و اون موضوع مورد نظر به بهترین نحو ممکن عملیاتی بشه، واقعا یکی از ویژگی‌های برجسته این کار بود در زمان خودش. اون موقعی که داشت کار می‌شد روی این موضوع، البته بنده نقشی نداشتم در تدوین این سند یا حضور نداشتم در جلساتی که عزیزان زحمت می‌کشیدن و این کار رو دنبال می‌کردن، ولی رصد می‌کردم، پیگیری می‌کردم، دنبال می‌کردم و در هر صورت وقتی سند نهایی شد و رونمایی شد و ابلاغ شد توسط رئیس جمهور محترم، خیلی امیدها ایجاد شد و خود من به عنوان یک فردی که بالاخره زمانی در بخش اجرا بودم در مدیریت‌های ارشد وزارت جهاد کشاورزی، بعد هم در سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی به عنوان عضو هیئت علمی اون سازمان ایفای نقش می‌کردم، خیلی خوشحال شدم که یه همچین سندی مصوب شد، تدوین شد، جمع‌بندی شد و ابلاغ شد و بعد منتظر بودیم که اجرا بشه این سند. بالاخره وقتی یه چیزی به این عظمت روش کار میشه در انتظار اجراش هم باید باشیم دیگه، ولی متاسفانه از زمان ابلاغ تا به امروز ما مدام میشنویم که این سند اجرایی نشده. حالا اینکه این سند اجرایی نشده واقعا باید آسیب شناسی بشه، ببینیم چرا آنگونه که باید شاید به این سند توجه نشده. البته به عنوان یک مرجع به نظرم میاد که هم دولت بهش توجه کرده، یعنی بعضی از اعداد و ارقام و اینها رو از این سند استفاده کردند و بهش پرداختن. حتی در تدوین برنامه هفتم از بعضی از اعداد و ارقام این سند توی بخش کشاورزی و فصل کشاورزی استفاده شده، یعنی به عنوان یه رفرنس ازش استفاده کردن، اما در اجرا شاید بشه گفت هنوز ورود پیدا نکرده. حالا اونم دیگه دوستان اجرایی ما باید بهش بپردازن، آقای دکتر فتی تشریف دارن از وزارت جهاد کشاورزی، دوستان دیگه‌ای که هستن شاید بگن به چه دلیل تا به حال ورود پیدا نکردن، اجرا به معنای واقعی کلمه محقق نشده، و اونم حالا در بخش الزامات اجرایی حتما بهش میپردازیم. بنابراین نقاط قوت زیاده، نقاط ضعف رو هم به نظرم باید احصا کرد. بالاخره درسته که زحمت کشیده شده و خیلی روش کار شده، ولی شاید اجرایی ها یه مقدار بهتر بتونن هم نقاط قوت رو بگن هم نقاط ضعف رو بگن، آسیب شناسی بشه، ببینیم از این بعد چیکار باید بکنیم. ما تو مجلس هم واقعا بسیار علاقمندیم که این سند عملیاتی و اجرایی بشه و مورد توجه قرار بگیره. حالا یه سری تحلیل هایی هم مرکز پژوهش های مجلس انجام داده، هم بعضی از دستگاه های یا مؤسسات راهبردی و مطالعات راهبردی روی این موضوع به عمل آوردن که نقاط ضعف این موضوع رو هم آسیب شناسی هایی رو به عمل آوردن که من در ادامه بحث در بخش الزامات پیش میپردازم که بر اساس اون نقاط قوت و ضعف انشاءالله بتونیم به الزامات اجرایی کردنش هم دست پیدا بکنیم. فعلا تو همین مرحله بنده بسنده میکنم، بعد انشاءالله در بخش بعدی در خدمت.
خیلی خیلی متشکرم دکتر. آیزی صفتی شما بالاخره به عنوان خواهش میکنم، به اندازه دوستان میگن که اندازه اینکه تتبابی بشه در خدمتون باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت حضار محترم و استفاده کردیم از بیانات دوستان محترم اساتید خودم در واقع اینجا که هم آقای دکتر زنتن هم آقای خیام نکویی و هم جناب آقای دکتر جلالی و آقای فلسفی حق استادی بر بنده دارن، مطالب رو فرمودن، چرایی موضوع رو فرمودن. ببینید آقای دکتر، واقعیت اینه، حالا شاید من یه ذره متفاوت نگاه میکنم این قسمت رو، اقداماتی که در سند آورده شده، راهبردهای 19 گانه‌ای که در سند آورده شده، هرچند حالا اینو داخل پرانتز بگم که این سند صرف راهبرد نیست، بالاخره 221 تا اقدام آورده شده، پس یک برنامه عملیاتیه برای خودش، علاوه بر این که راهبردها را مشخص کرده دقیقا اقدام رو مشخص کرده، یه دستگاه باید بره دنبال این اقدام، این فعالیت رو باید انجام بده. منتها اینا هیچ کدوم خارج از شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیست. شما اگر شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی رو دقیقا بذارید رو میز، سند رو هم بذارید رو میز، دقیقا به یک ادبیات مشترک میرسید. یه سری حالا تو سند به اصطلاح موارد دیگری در حوزه های فرهنگی اینا آورده شده، بنابراین ما باید بپردازیم به این که این شرح وظیفه وزارت جهاد کشاورزی که تحقق امنیت غذایی بوده، نمیدونم در واقع خودکفایی بوده، رسیدن به ایدئالات بوده، چرا محقق نشده؟ سند بیشتر بر این پرداخته که این رو بتونه محقق بکنه. از این حیث عرض میکنم که اگر بپردازیم به الزامات اجرایی، اگر در گذشته همین شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی نتونسته اجرایی بشه، طبیعتا یه سری مشکلاتی وجود داشته، الزام اجرایی براش تعریف نشده بوده، ولی در سند الزام اجرایی براش تعریف شده. منتها تو این قسمت یه قسمت به بیراه رفتیم، الزام درست تعریف شده، ولی در به اصطلاح تعیین اون دستگاهی که بتونه متولی اصلی باشه، من فکر میکنم یه قسمت به اصطلاح به بیراه رفتیم که اگر در این حوزه بیشتر ورود بکنیم، در واقع اون آسیب شناسی اساسی صورت میگیره و اون موارد برطرف میشه و اونی که مورد نظره انشالله اون محقق میشه. عذرخواهی میکنم.
خیلی خیلی ممنون آقای دکتر. آقای تو بزرگ در خدمت شما هم باشه.
سلام علیکم. عصر آقایون و خانوما بخیر باشه. خیلی متشکرم برای این دعوت به این جلسه خوب و با ارزش. من البته سعی میکنم از زاویه دید وزارت نیرو نگاه بکنم، طبیعی است که به هر حال به عنوان کارگر آب در خدمت شما هستیم. مهمترین کارم با سوال شروع میکنم. مهمترین تهدید کشاورز، کشاورزی، شغل کشاورزی و خود امنیت غذایی چیه؟ اینو اگر در بیاریم خیلی حل میشه و کمک میکنه. معتقدم مهمترین تهدید کشاورز و کشاورزی و امنیت غذایی و شغلش و سرمایش و دارایی و زندگیش پرمصرفی و بدمصرفی بخش کشاورزیه. باید بدونیم که ما در 20 سال گذشته 30% 15 سال گذشته 30% شاهای مجاز ما به دلیل افتی که داشتن دچار کفشکنی شدن. آقا ما یعنی چی کفشکنی؟ یعنی این که با اون برآوردهایی که کرده بودیم چا دیگه نمیتونست برداره، ما حوزه برداشتشو گسترش دادیم. باید بدونیم که هر سال و هر سال ما 8500 تا چا رو کفشکنی میکنیم یا جدیدش میکنیم. سوال تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ همه کسایی که دغدغه کشاورز و کشاورزی دارید، این تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ کمیسیون محترم کشاورزی، بنده وزارت نیرو، وزارت محترم جهاد کشاورزی، تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ مثلا اگر تو فسا برسیم به عمق 450 چاه، شما فکر میکنید کافیه با انرژی ارزان قیمت صفر 450 آبو بیاریم بالا؟ کافیه؟ مثلا اگر سفره بغلی آب شور دیگه بیاد طرف چاه، کافیه این سفره رو از دست بدیم؟ مثلا اگر تو رفسنجان عمق چاه برسه به این عدد، تو خراسان برسه به این عدد، تو اصفهان برسه به این عدد، فرونشست همینجوری بیاد تا نقش جهان، فرونشست بیاد تا تهران، فرونشست بیاد تا مراکز مشهد، کافیه بگیم که بس دیگه؟ بعد مصرفی بسه، نه امنیت غذایی ها، سوی تفاهم نشه، بعد مصرفی بسه، پر مصرفی بسه. اگه فکر بگیری اینا کافیه، خب کافیه. اگر مثلا از 609 دشت ما که حدوداً 70% دشتای مهم هم بقیه یا تو کبیرن یا تو خاک ریزدانن و صفحه درست حسابی ندارن، 422 دشت ما ممنوع و ممنوع بحرانی بشه، کافیه؟ اگر 359 دشت ما دوچار فرونشست بشن، کافیه برگردیم بگیم ما یه جای کار اشتباه کردیم و این روش رو نبایستی میرفتیم؟ یا نه به صورت دوستی خالق خرسه برگردیم بگیم که این مگس بالا سر این آدم با سنگ بزنم مگس رو بکشم، مخشم ببینم له بکنم و کلن تکلیف کشاورزی رو یک سره بکنم؟ من معتقدم بسیاری از تصمیم گیران در دولت، قوه مقننه و جاهای دیگه دوستی هاشون برای کشاورز از نوع این نوع دوستیه که مولوی گفته. این نمیتونه مداوم باشه، این نمیتونه تداوم داشته باشه. وقتی شما 70% دشتات از دست دادی، نمیتونه تداوم داشته باشه وقتی سال 8500 تا چای مجاز رو مجبوری کفشکنی بکنی. خب باید چی کار بکنیم؟ یه عده، من کاری ندارم به اشخاصشون، تو جلسه هستن نیستن کاری ندارم، من به شخص کاری ندارم، بدون ذکر نام، آقای ایکس، خانم وای، هر کسی، یه عده درون خود وزارت جهاد کشاورزی گفتم بابا این عاقلانه نیست. من آره، من یه 2 سال 3 سال مدیر میشم، یا مدیر دولتی هم دنبال اینم پستم رو حفظ کنم، یا نماینده مجلس هم میخوام رأیم رو بگیرم، خب بهترین کار اینه بگم همین روش رو ادامه بدید، هی بیارید بیرون آبا، بیارید بیرون، بیارید بیرون، مدیر بعدی لابد یه جوابی میده، خود طبیعت انتقامشو میگیره. بله طبیعت انتقامشو میگیره. در آمار برداری دور دوم و سوم در دشت خراسان، استان خراسان رضوی، بیش از 1 میلیارد، حدود 1.4 میلیارد ما فقط انقباض تامین آب داشتیم، کم شد از آبدهی سفره. در اصفهان هم بالای 1 میلیارد کم بوده آب داشتیم، کم شد. خب کی میخوایم برای اینا یه فکری بکنیم؟ طبیعت داره ما رو تنبیه میکنه. این عده اومدن نشستن گفتن چرا بذاریم طبیعت ما رو تنبیه بکنه؟ چرا بذاریم تهدید تمدنی بشه؟ چرا بذاریم کشاورز نابود بشه با اسم دوستی ما؟ از همین الان بهش بگیم برادر، خواهر کشاورز، تا تو با این روش ها میتوانی بهره‌وری تو ببری بالا، مصرف آبت هم بیاری پایین. توی سند امنیت غذایی از قول ما تو وزارت نیرو 80 تا 81 تا اومده، تو از قول وزارت جهاد حدود 70 تا، گفتن این برسه به 50. این یک اقدام فوق‌العاده انقلابی بسیجیگری و به تعبیر جناب‌عالی حاج قاسمیه. چرا توجه نمی کنیم این حرفا را؟ چرا توجه نمی کنیم؟ یک زدن چنین حرفی تو این کشور و تبدیلش کردن به سند، اونم توسط وزارت جهاد کشاورزی، تعدادی کارشناس درون خودشون. حالا ماها هم کمک کردیم بقیه کشورها، ولی واقعا محوریت با خودشون بوده. آره اومده تو جلساتی که بین بخشی بوده همه کمک کردن. خب من معتقدم که این درک نمیشه، درک نمیشه این کار بزرگ، این کار انقلابی، این کار شگرف. آقا ما باید منابع بهره‌وری از ماده خشک از 1.39 برسونیم به 2.6 تا تولید رو اضافه بکنیم، مصرف آب رو کم بکنیم.
زمانتون رو
بله چشم. و آبی که آزاد میشه، این آب باید صرف پایداری شرب مردم بشه حدود 10% و 90% صرف خدمت شما عرض بکنم که تأمین پیکرهای نیاز مویزیسی، پیکرهای آبی بشه، تالاب داریم، رودخونه داریم، و صرف کاهش برداشت از فرونشست کاهش برداشت از منابع زیر زمین تا تسکین فرونشست بشه. من خواهشم اینه که همه توجه بکنیم. اگر کسی فکر میکنه خط مشخص نیست، خط مشخصه. البته یه سری حرفای واقعا به نظر من نچندان مهم میزنن برای اشکالاتی که به این سند هست، اینو تو بخش بعدی توضیح میدم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردین. آقای دکتر موسوی اگه در خدمت شما هم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض و سلام دارم و احترام و عصر خیر خدمت همه همکارای عزیز. گرامی میداریم سال روز شهادت سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی رو و حصه اخلاص و صبر و مدیریت و تدبیر و شجاعت. امیدواریم که رشحاتی از این روحیه به ماهام خلاصه به ارث برسه و بتونیم بهره برداری بکنیم. دوستان فرمودن، من برمیگردم به بخش اول سوالات که این ظرفیت ها و مزایای سند رو بهش اشاره بکنیم. دو سه تاش به نظرم کلیدیه. خب آقای دکتر زند و آقای دکتر خیام نکوری فرمودن، من اونا رو تکرار نمی کنم، ولی دو سه تاش که خیلی مهمه اینو بایستی مد نظر قرار داشته باشیم. یکی این که گفتمانسازی امنیت غذایی این سند تو کشور ایجاد کرد. ما قبل از اینکه این سند تدوین بشه بحثی با این جامعیت امنیت غذایی، گفتمان متداول مسئولین و حتی جامعه نبود. الان جزء مطالبات مردم هم داره میشه. این گفتمان بسیار موضوع مهمیه. منتها مهمتر از این اینه که این مشترکات این گفتمان هی تعمیق بشه و بیشتر مورد توجه قرار بگیره و اون چیزایی که در واقع میتونیم بگیم وزن این سند و گفتمان هست. یکی از مهمترین ابعاد سند که به نظر من بزرگترین ظرفیتشه نگاه به زنجیره ارزشه. ببینید دوستان، توی فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد سند و در مورد امنیت غذایی اصخایی میکنن، این که ایشون بحث امنیت غذایی رو اقتدار ملی میدونن، یعنی اقتدار غذایی رو میخوان بهش برسن. خب در مورد کشوری مثل ما شاید این از بقیه کشورها و اهمیتش بیشتر باشه به خاطر مسائل و شرایط خاص کشور ما. یعنی چاره ای نداریم جز این که به این برسیم، نه فقط خودکفایی، خود اتکایی، اقتدار غذایی، یعنی یه قدم جلوتر. نه اینکه فقط نیازهای خودمون رو تأمین کنیم، قادر باشیم به تأمین نیازهای خودمون، بلکه بتونیم باشیم خورده غذا. این خواسته مقام معظم رهبریه. سند سعی شده به این توجه بشه، این روکش اصلی سند این بشه. ولی چهار پایه یا رکن اساسی امنیت غذایی این کف موضوعه. خب همه کشورها هم به هر صورت برای اینکه بقا داشته باشن بایستی غذا رو برای مردم فراهم کنن، بایستی مردم قدرت تأمین و قدرت خرید غذا رو داشته باشن. گرسنگی باعث قیام میشه، باعث شورش جامعه میشه طبیعتاً بایستی، و همینطور سلامت غذا و مهمتر پایداری، تاباوری و اینکه مردم مطمئن باشن که فردا غذا هست. هفته دیگه هست، یه ماه دیگه هست. این وظیفه هر باز میخوام یه روستا هم این تکلیف رو داره کت خداش که باید این کار رو بکنه، اگر نمیتونه نگه داره اون جامعه رو. اما روکش مهمه، کشورهای مختلف به این بحث امنیت غذایی با یه روکش متفاوت نگاه میکنن. پس این ارکان یه تکلیفه برای هر حاکمیتی، راه گریزی هم نیست، چاره هم نداره. اما کشورها متناسبه با در واقع استراتژیایی که دارن اینو تعریف میکنن. مثلا توی فرض کن کشوری مثل هلند، کشاورزی رو پایه توسعه اقتصادیش میبینه، نه به عنوان امنیت غذایی صرف برای تأمین و پایداری و درآمد، توسعه اقتصادیش. یا یه کشوری مثل آمریکا که ما ظاهرا نگاه میکنیم میبینیم خب این که مسئله یا بغرنجی به نام امنیت غذایی نداره، ولی یه قدم بالاتر میگه امنیت غذایی امنیت ملی ماست صراحتاً، و توی شورای امنیت ملی آمریکا امنیت غذایی یه رکن اساسیه، یعنی برده تو حوزه اقتدار و امنیت. خب این یه نکته است که بایستی این گفتمان همچنان مورد توجه و پیوسته بایستی توجه بشه و نسبت همه بخشای کشورم راجع به این بایستی خوب تعریف بشه، یعنی خوب تعریف نشده. برای همین که بیراهه رفته توی در واقع پایش و اجرای سند که حالا توی قسمت دوم عرض خواهم کرد. نکته دیگه که از امتیازات عرض کردم بحث زنجیره ارزش چرا مهمه؟ اصلا راه رسیدن به اقتدار غذایی توجه به زنجیره ارزشه. من چون وقتم که فقط در حد یکی دو تا عدد عرض میکنم، این کشورهای مختلف، کشورهای صاحب فناوری و در واقع اونه که حرف دارن برای گفتن توی امنیت غذایی، میانگین درآمدی که از در واقع زنجیره ارزش توی کشاورزی میگیرن به ازای هر تون 2000 دلاره. یعنی 2000 دلار به ازای یک تن ماده غذایی ثروت تو این کشور تولید میشه. خب تو کشور ما الان این کمتر از 1000 دلاره. یک. خب ما چه راهی رو بایستی طی کنیم تا به این برسیم؟ ویژگی دوم سند که دوستانم بهش اشاره فرمودن، بازم تاکید میکنم، دانش بنیان شدن اینه. یعنی میشه از ظرفیت دانش بنیان رسید به این. خب نکته آب رو دوستان فرمودن، کاملا درسته. خب ما با این میزان ظرفیت، با این میزان حجم مصرف آب، نزدیک 70 میلیارد متر مکعب، حالا من میانگینش رو میگم چون همیشه مورد مناقشه بین جهاد و نیرو هست، ولی در هر صورت ما با این میزان مصرف آب، فقط آب رو به عنوان یک متغیر بگیریم، بقیه همین چه ثابت باشه، ما بسی 360 میلیون تن غذا تولید کنیم. الان چقدر تولید میکنیم؟ 130 میلیون تن. پس بایستی مدیریت بشه، یعنی آب مدیریت نمیشه. درستم میگم، ما الان میانگین مصرف، باز اینم توی کشورهایی که صاحب تکنولوژی هن، توی فضای بسته برای محصولات سیپی و سبزیجات و اینها، آب رو رسوندن به 2.5 لیتر به ازای 1 کیلوگرم محصول. 2.5 لیتر خب داره انجام میشه الان. ما 7 میلیارد متر مکعب برای تولید 20 میلیون تن سیپی و سبزیجات میخواید از دومی من حذف کنم. میخوام نگرانی های برادر عزیزمونم بگیم که آقا اگر این سند اجرا بشه و همین شاخص دانش بنیان بودن مورد توجه قرار بگیره، این چالش ها رو باید حل بکنه. با دانش میشه حل کرد، با هیچ چیز دیگه نمیشه. چرا دانش بنیان نشده؟ برای اینکه متولیاش کارشون نکردن. از ما که دانشگاه هستیم کارمون نکردیم. از نمیدونم تاتی که بالاخره این کاره بوده توی وزارت جهاد، وظیفه اصلیشو اون شکلی که مورد انتظار هست انجام نداده. حالا باید اینا رو کار بکنیم، پس میشه به این عدد رسید. خدمت شما عرض بکنم که نکته دیگه که بسیار مهمه اینه که توی این سند به این توجه شده که کشاورزی باید بشه موتور محرک اقتصادی کشور. این تو سند دیده شده. همه جای دنیا تو برنامه توسعهشون یا توسعه اقتصادی و عمرانیشون مبتنی بر کشاورزیه، کشاورزی پایه است یا مسکن پایه است. توی کشور ما برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور و عمرانی کشور که از سال 1327 شروع میشه، ستای اول کشاورزی بیسه. آمریکای مقتدر نمیدونم نظامی فناور هرچی که بگیم تو همه حوزه بالاخره قول دنیا هست، ببینید برنامه توسعهش اگریکالچورال بیس اکونومیک دیولپمنت. من برنامه جدیدش رو ندیدم تا سال 2020. همه برنامه‌هاش اگریکالچورال بیس، دوستان ببینن دیگه، سرچ بگیرید. development economic development. بنابراین این بایستی بشه گفتمان ما تو توسعه برنامه‌ها، برای اینکه تنها کشاورزی این ظرفیت رو داره که همه بخش‌های دیگه کشور رو به حرکت در بیاره، هیچ بخشی این توانایی رو نداره با اشتغال بتونه برخورد بکنه، بتونه با مسئله مهاجرت راه حل داشته باشه، بتونه همه این چالش‌هایی که چالش اصلی کشور هستن، مهاجرت، اشتغال. و یه نکته دیگه رو حالا می‌ذارم چون وقت فرمودید چشم از سهم خودم توی
باوردم. خیلی ممنون آقای دکتر، لطف فرمودید. آقای سوری در قدس بخیر باشه. خب خیلی تشکر میکنم به عنوان اینکه در واقع یه جنبندی از نکاتی که ارائه شد داشته باشیم. در مورد ریل گذاری که لازم بود در حوزه امنیت غذایی انجام بشه و اینکه در واقع جایگاه امنیت غذایی به عنوان اولویت اول در کشور، یکی از اولویت‌های اول در کشور، بیشتر مورد توجه قرار بگیره صحبت شد. در مورد اینکه این مسیر باید یک مسیر مداومی باشه که سرانجامش اثرگذار در اقتصاد مقاومتی باشه و ما رو در واقع مقاوم نسبت به رویدادهای بیرونی و درونی بکنه اشاره فرمودن. دستبندی شد از مزایای سند، اینکه مشارکت قابل توجه ذینفعان رو و صاحب نظران رو داشته تهیهش، اینکه کم و بیش مورد اجماع دست‌اندرکاران اجرای موضوع هست، اهدافی که درش تعیین شده و اقداماتی که طراحی شده واقع بینانه بودن، و شاخص گذاری اینکه در واقع خیلی آرمانی نوشته نشده که غیر قابل دستیابی باشه، و مسئله دانش بنیان بودن موضوع. در خصوص اینکه سند میتونه نقش، بگیم که تا به حال همین نقش رو ایفا کرده که در حوزه گفتمانسازی نقش ایفا کرده و امروز در واقع موضوع امنیت غذایی رو ما به مراتب پرتکرارتر از قبل به عنوان یک خواسته عمومی هم حتی در کشور میشنم، حداقل در محیط‌های فرهیخته کشور وارد گفتمان شده و شاید در واقع این تدوین سند در این موضوع مؤثر بوده صحبت شد. و بعد در واقع در مورد بعضی از مسائلی که شاید باید بهش در ادامه توجه بشه، اینکه اینا وقتی که با مسئله های واقعی کشور ما میخواییم مواجه بشیم و تصمیمات اجرایی گرفته بشه، در مقام اجرا بروندادهاش رو ببینیم چه در واقع عواملی در گذشته باعث شده که بعضی از این مواردی که میتونست قبل هم محقق بشه بهش بنز کافی پرداخته نشده، چه موانعی وجود داشته و اینکه اونا چطور میشه در ادامه حل کرد. و بالاخص حالا بحثی که از اینجا در واقع ما کانال بزنیم و بحث دوم رو بخوایم شروع بکنیم، اینکه خود این سند چطور مطمئن بشیم که در واقع فرایند اجراش واقعا شروع میشه و وارد فرایند اجرایی سازیش میتونیم بشیم. خب
مسئله اینه که جناب عالی داری جمع‌بندی میکنید، همه حرفای منو در مورد این هم اضافه بفهمید به یادداشتاتون، نقش این سند در صیانت از آب و احیای پیکره‌های آبی و تالاب‌ها و رفع تهدیدات تمدنی ناشی از وقوع فرونشست و ریزگردان، این رو هم میخوام توی مذاکرات
بله
حداقل از طرف وزارت نیرو بیاد.
بله بله، به هر حال موضوع، یعنی من تاکید میکنم اینو اتفاقا نوشته بودم موضوع رو توی جنبندی اضافه کنم، تذکر جناب عالی درست بود. بعضی از موارد اینجا در واقع چون هم جناب عالی اشاره کردید، هم آقای دکتر ابراهیم‌زاده موسوی اشاره کردن، بحث این که ما با تلفیق روی کرده دانش بنیان و سیاست‌های صحیح در حوزه آب، واقعا علاوه بر این که میتونیم از محیط زیستمون، از منابع آبمون صیانت بکنیم، اتفاق دومی که خواهد افتاد اینه که بحث زنجیره ارزشمون در واقع تقویت قابل توجهی درش اتفاق خواهد افتاد و این میتونه حتی اقتدار کشور و امنیت کشور به معنی کلی رو هم تحت تأثیر قرار بده. من از در واقع این فرصت حالا استفاده میکنم و یواشاش وارد بحث دوممون بشیم. بحث دومی که در این جلسه مطرحه و حالا شاید در واقع اشاراتی هم در قسمت اول بهش شد اینه که ما به حال بعد از ابلاغ سند با چند روی کرد و چند در واقع درخواست نسبت به اینکه نحوه اجرایی سازی در چه مسیری دنبال بشه و کدام نهادها چه نوعی از تولیگری رو در این حوزه داشته باشن مواجه بودیم و شاید این موضوع و برخی موضوعات دیگه‌ای که حالا در بخش دوم میشه بهش اشاره کرد باعث کند شدن فرایند اجرایی سازی شد. در بخش دوم میخواییم در واقع در مورد آن چیزی که پیش نیاز و الزامه برای این که ما به اجرایی سازی سند و اینکه در واقع مطمئن بشیم که وارد مرحله اقدامات میشه برسیم، این رو در مورد صحبت بکنیم و همچنین سازوکاری که برای پایشش لازمه و اینکه نهادهایی که باید نقش ایفا بکنن هر کدوم به چه شکلی مطمئن بشیم که نقش خودشون رو ایفا میکنن. اگر که باز به همون شکل قبلی در واقع دوستان در حوزه 5 دقیقه بتونن اظهار نظر بکنن هر کدوم خیلی ممنون میشن. میتونیم آقای دکتر از حضرتالی شروع بکنیم یا هر کی از دوستان که در واقع تمایل دارن که به عنوان آقای دکتر زن شما شروع میفرمایید.
من تا اسلاید ها شروع میشه دو تا خاطره کوچیک از سند بگم. بالاخره اولا که ما قبل از اینکه این سند نوشته بشه دوستان چندین گروه دغدغه جدی امنیت قضایی داشتن، پراکنده بودن. در وزارت علوم آقای دکتر ابراهیم‌زاده در دانشگاه تهران خیلی دغدغه داشت، دانشگاه مشهد آقای دکتر کوچیکی، تو گرگان آقای دکتر سلطانی که کار سنگینی هم کرده بود، در شورای انقلاب فرهنگی آقای دکتر مخبر، خب ما هم تو وزارت خونه ما پراکنده کار میکردیم ولی این سند ما رو به هم رسوند. این خوشبختانه اینه. نکته دیگه هم این که در حین سند بیش از 3000 دیتا ما داریم، یک دیتا رو نتونستیم بهش ما برسیم، یکیش آب. ما رسما دو تا نماینده از وزارت نیرو دعوت کردیم، دو نفر رسما دو تا نماینده، من خودم تو وزارت شهادت بودم، رسما از وزارت شهادت دو نفر متخصص دعوت کردم، دو نفرم مرجعی طرفین متخصص آوردم، 4 جلسه نشستیم نشد. آخری نوشتیم 80 تا وزارت نیرو 70 تا 10 میلیارد متر مکعب آب به توافق نرسیدیم دوستان. تو حتی یکی دو جزی هم داریم. اینم خاطره دوم. سوم هم که من یادم رفت بگم، آقای دکتر پالوش گفتن که من بگم این سند دوستان رونمایی شد با حضور رئیس جمهور و رئیس مجلس. این نکته مهم سند این بود که به نظر من اینم باید بگیم. از شبت که خب ببین الزامات این چجوری رد میشه با این مراحل لازم برای اجرای شدن حالا یه سند، یه تفکر، یه کار جدید. بالاخره اینا ما که اولین بار نیست، در دنیا وقتی میخوان یه کار جدیدی بکنن یک مراحلی باید طی بشه. من اونو گرفتم و بردم برای سند. چند تا کار باید بشه؟ 3 تا. اول گفتمان سازی باید بشه، بعد جریان سازی باشه، بعد شبکه سازی باشه. این کار اتفاق میفته. گفتمان سازی ارزم به خدمت شما که اول کار هست، جریان سازی بعد. حالا ببینیم این مراحل تا کجا طی شده. 18 ماه از سند داره میگذره. این سند شروعش هم دقیقا شهریور 99 بود. شهریور 1400 سر یک سال این کار بسیار سنگین را در اوج کرونا بدون یک ریال هزینه، این سند پولی خرجش نشده، از این وقتایی که داشتیم گذاشتیم، در اوج کرونا جلسات فشرده سنگین یک سال سند نوشته شد، یک سال هم طول کشید تا تصویب شد. حالا ببینیم مراحل چجوری طی شده. ببینم خیلی رفت جلو فکر کنم. خیلی گفتمان ساز. گفتمان سازی سند آقای دکتر هم اشاره کرد. به نظرم خوب شد. حداقل اینه که الان ما در کشورت متخصصین امنیت غذایی خوبی داریم، از جوانان تا نسل‌های مختلف تبدیل به یک گفتمان شده. پریشب ما در مرکز تحول و راهبرد راجع به امنیت غذایی بودیم، دیشب در مجمع بودیم، امروز هم اینجا. حداقل این هفته 3-4 تا جلسه، اصلا جلسه بارون شده دیگه. نمیدونم دیگه عادتش در اصل گاهی خودم میگم چه خبره مگه. ببینید درک درست از امنیت غذایی اولین مرحلهش بود، الحمدلله شد. ما روز اول یکی میگم امنیت پایدار غذایی، یکی میگم امنیت غذایی و تغذیه، یکی از تغذیه و اصلا یک واژه‌های متعددی، 3-4 ما رو واژه تا ارکان و اصلا از گفتمان امنیت غذایی جا افتاد. الان دیگه وقتی میگم امنیت غذایی هم میذارن 4 رکنه تمام زیر مجموعش. دو، اعتقاد به امنیت غذایی. تنها کسی که اعتقاد داشت مقام معظم رهبری بود، بارها هم گفت واقعا در سلسله مراتب، چون درک نبود از امنیت غذایی، هر کسی یک گوشه شو گرفت و یه اعتقادی الان نسبتاً داره جاری میشه، حالا داره تعودی شده. دو، طبیعی اینه وضعیت امنیت غذایی کشور و آینده نگری. آقا وضعیت اینه و آینده اونجاست، اینا روشنه، روشن دقیق. تبیین وضعیت امنیت غذایی جهان و آینده نگری، به خصوص دو سه تا اتفاق افتاد. یکی این کانفلیکت، این جنگایی که اتفاق افتاد، کووید اتفاق افتاد و تغییر اقلیم هم که بود، اینا همزمان شد با سند، اهمیت امنیت غذایی بهتر درک شد. و عرضم به خدمت تبیین جایگاه امنیت غذایی در امنیت ملی. آقای دکتر ابراهیم‌زاده صحبت کرد. ما دوستان در خیلی از کشورها امنیت غذایی اولا بر امنیت دفاعیه. این به نظر من گفتمان سازی خوب شده. حالا این جلسه هم جزء گفتمان سازی تا حدودی. و اما مرحله دوم جریان سازی تا کجا رفت؟ تا یه جایی رفت و دیدی یه آبی مثلا توی زمینی میاد، میره یه دفعه دیگه تمام میشه. تا یه جایی اومده، حالا امیدواریم تمام نشه. مرحله تبیین دقیق اهداف سند مشخص شد، معلوم بود ما چه. حالا ببین این مراحل رو به زعم بنده است، شاید شما خود بالا پایین کن یه جور دیگه بگینا، ولی اینا رو باید آسیب شناسی بکنیم. برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی، ما چیزی نزدیک 150 جلسه در دانشگاه‌ها، در شهرستان‌ها، در وزارتخونه‌ها حداقل گذاشتیم. من خودم الان اسلاید‌های متنوعی که دارم فکر میکنم نزدیک 70-80 نوع اسلاید دارم، از شورای امنیت ملی گرفته تا هر جایی که لازم بوده ما نشستیم و صحبت کردیم. ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهادها، اینجا که رسیدیم برای اجراش میخوام بگم، حالا اونم دلیلش میگم تو من. آگاه سازی ذینفعان و ذینفشان میبایست بشود، میبایست کار سنگین رسانه‌ای بشود. تقویت مشارکت، در واقع مشارکت ذینفعان و ذینفشان، اینا باید کار سنگین بشود. آماده سازی ظرفیت، حالا این چون وزارت نیرو یه کاری باید بکنه، وزارت شادی یه کاری، وزارت بهداشت، این ظرفیت ها باید آماده بشه، اینا هنوز جای کار داره. از شود که بنابراین در جریان سازی یه کمی از شود موندیم. و اما شبکه سازی که اصل کاره، اولین، من اونو مشکی گذاشتم که تو چش بیا، ساختار اجرایی و مسئول اجراش زمین موند. ما نوشته بودیم، ما وزارت بهداشت رفت لابی کرد، گفت ما شورای امنیت ملی داریم، امنیت غذایی داریم. حالا من از آقای دکترم خواهش کردم، تو برنامه احکام دائمی اومده و از شبت که در صورت یه مقداری دادنش اونجا میشه کارهای کرد. بخن این نمیشه دیگه، این ما پیشنهاد نکردیم، ما پیشنهاد کردیم رئیس جمهورون بالا باشه، یه چیزی مثل ستاد مشترک ارتش هست، اینجوری میخواد. ما تو یه دبیرخونه، این میخواد دبیرخونه کجا باشه؟ اونجا که بیشترین کار رو میکنه. 154 تا کشور هم مطالعه کردیم، ستونش به قول آقای دکتر بزرگ شوارتیه دیگه. ما که از نو نمیخوایم، این که دیگه سهم کشی و سهم بری نیست، این کار سنگینیه، هر کسی اینو بپذیره خیلی ایثار کرده، کار سنگینیه. اون ساختار اجرایی و مسئول اجراش که تو سند بود هست شد، اونم وظیفه رئیس جمهور باید انجامش بده، با کار سختی نیست که. من خواهشی که از همه دارم یه کاری بکنیم رئیس جمهور، حتی من خودم باز یه نامه با آقای ظریف نوشتیم از طریق وزرای ادوار باید این اقدام بشه. اینه. اگر نشه بقیش اتفاق نمیفته. تعیین وظایف و مسئولیت ها ما تو سند مشخص کردیم یه بار دیگه باید اینا وقتی که اون ساختار ایجاد شد توضیح بشه. تخصیص منابع. منابع باید بیاد پای کار. اگه منابع نیاد پای کار منابعش هم میشه تراشید. مشکلی نداره. ما راهکارهای زیادی دیدیم براش. بعد تدوین برنامه عمل. ببینید 121 اقدامه. اینا هر کدومش یه برنامه میخواد. ما فقط عنوان اقدام نوشتیم. ببخشید عثمان 221. هر کدوم یه برنامه میخواد. آقا 18 ما از سند گذاشته هنوز اینا نشده اینا. تدوین اگه قوانین و مقررات پشتیبان میخواد اون موقع باید بالاخره بیایم بگیم آقا بسم الله و یه سازوکار نظارت ارزشیابی سال به سال باید گزارش بدیم. که خوشبختانه سازوکار نظارت ارزشیابی است که در شورای انقلاب فرهنگی آقای دکتر مسئول شدن و این یه شروعی در این از شبات خدمت شما که شده. ولی خب وقتی که کاری که نشده کجاش میخواد نظارت ارزشیابی بکنه و عرض شود سرجم چون وقتم رعایت کنم بعد از گذشته حدود 18 ماه از 17 گام لازم 7 گامش برداشته شده. خیلی عقبیم خیلی دیر. ببخشید.
خیلی ممنون آقای دکتر به خاطر ارائه خوبتون. آقای دکتر خیام شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یه مروری رو اسنادی که تو کشور توسط مجموعه مختلف تدوین شده دوستان ملاحظه کنن، ما یه تجربه شورای انقلاب فرهنگی به دست آوردیم که همه این اسناد باید یه ساختاری برای اجراش باشه. الان شما تمام اسناد مصوب شورا آخرش دو تا کار مهم، یکی ساختار یکی بازنگر، همین اسنادی که من تو عرایز ابتدام برشمرد. ما برای اینم تدوین کردیم. من با عرض معذرت باید بگم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آقای دکتر افتخاری تصویب شد، یعنی تو صحن شورا تصویب شد که ماده 7 که در حقیقت اون سازوکار مورد نظر ما که دبیرخونه تو وزارت جهاد کشاورزی باشه یه شورایی به اصطلاح فراگیر باشه، ولی بعد از ابلاغ این اتفاق افتاد. ببینید من خواهشی که دارم ما اگه چالش های گذشته رو فراموش بکنیم، به قول های دکتر فلسفه میگن آسیب شناسی کنیم، ممکنه تکرار بشه. من با عرض معذرت عرض بکنم چون من در طول سند حداقل 5-6 جلسه با وزیر بهداشت و تیم وزارت بهداشت، شاید بیشتر از 5-6 جلسه داشتیم. دوستان اومده بودن میگفتن متولی امنیت قضایی مایی آقای دکتر افتخار. تو همین سالن آقای دکتر خسروپناه جلسه گذاشتن، دوستان رو دعوت کردن، صریح میگفتن آقا ما متولی امنیت هست. آخرش توی جلسه کمیسیون دولت وزیر وقت جهاد کشاورزی گفت خوی خوب اگه شما متولید برید گندم تولید کنید، میوه همه چی داره تولید کنید دیگه اگر شما متولید. من خواهش میکنم اینه دوستان دقت کنن، ما نامه ای از دبیر شورای سلامت و امنیت غذایی که مصوب مجلس شورای اسلامی است تو وزارت بهداشت داریم، آقای دکتر الان توی موبایل من هست، که ایشون به وزیر وقت بهداشت نوشت که 86% حوزه امنیت غذایی خارج از وزارت بهداشته که قسمت اعظمش به وزارت جهاد کشاورزی برمیگرد. چرا ما وقتی کمتر از 14% حوزه سلامت و ایمنیه اصرار داشته باشیم که این سند دبیرخونش تو شورا؟ بله سال 83 و 84 مجلس اومده یه شورایی تصمیم کرده به نام شورای عالی سلامت و امنیت قضایی که البته بعد طی مراحل این دو تا ادغام شده. تمام کاراش هم تا تا قبل از دولت شهید رئیسی یک جلسه از شورای سلامت امنیت غذایی با حضور وزیر بهداشت تشکیل نشده بود. همه با سطح مدیر کل بود. زمان شهید آیت الله رئیسی دو سه جلسه با حضورشون تشکیل شد. دوستانی وزارت بهداشت توهم براشون ایجاد شد که خب حالا که تشکیل شده مسئول امنیت غذایی ما. من خودم شخصا پیش ایشون رفتم، پیش آقای رئیس جمهور، و برای رئیس جمهور توضیح دادم که این کار اشتباه است. بعد ایشون گفت ما دنبال یه ساختاری می‌گردیم، اگر مجلس تصویب کنه، آقای دکتر فلسفی، ما آماده ایم که این بیاد تو مجموعه بخش کشاورز. بنابراین آقای دکتر افتخاری، تو جمع‌بندی ها مهمترین مانع ما تو این یک سال دولت قبل و این چند ماهی که اضافه کنیم همین ادعایی بوده که وزارت بهداشت داشت. اما بعضی از الزامات رو من میخوام سریع چیز بکنم. ببینید اینا الزامات مهمی است تو اجرای سند. ما باید توجه رعایت حقوق نسل‌های آینده. یک، حفظ منابع پایه تولید و بهره برداری با رعایت توان اکولوژیک. دو، نگاه مستمر دانش بنیانی به حوزه امنیت غذایی. من فقط اینو عرض بکنم، آقای دکتر ابراهیم زاده موسوی فرمودن، بنده هم الان به عنوان یکی که تو مجموعه دانشگاهی عرض بکنم، ما دانشگاه هامون در راستای امنیت غذایی کشور نیست، در جهت پاسخگویی به امنیت غذایی کشور نیست. مشکلم دانشگاه نیستن، مشکل اینه که ما ساز و کار براش طراحی نکردیم، ما از دانشگاه های ماموریت رو نخواستیم. فناوری های نوین حوزه ایش که باید تو الزامات توجه بشه شده. توجه به ابعاد مختلف اجرای سند. ببینید این سند سندیست که باید هماهنگ اجرا بشه. فراهمی، دسترسی، سلامت، تاباری، پای ارکانش باید با هم انجام بشه. توجه به الگوی مصرف. برای کشوری که 133 میلیون تن تولید داره قابل قبولی سای دکتر؟ 30 چند میلیون تنش ضایعات و پسمانده ایناست. ما یکی از چالش همون اینه که معادله همونقدر که برنج داریم وارد میکنیم داریم اسراف میکنیم. ما الان یه چیز حدودی 2,400,000 تن تولید برنج داریم. حالا تو سال مختلف متفاوت بوده، بعضی موقع تا 2,700,000 تن، بعضی موقع 2,000,000 تن. کل نیاز کشور ما 3,200,000 تنه. دقیقاً 30% ما ضایعات برنج داریم. حداقل شما تو همه مراسم، مراسم عروسی، نمیدونم عزا، همه چی ببینید، ببینید چقدر ما ضایعات داریم. پس اگر توجه به الگوی مصرف تو همه با این نشد، ما این سند مثل یه کسی میموند که یه نمیدونم میگن همون شعر معروف که خلاصه اون سوراخه اون کیسه انبان اگر بسته نشه دائما حالا شما هرچی هم بریزید توش از اونجا میره. بحث بعدی تبدیل توسعه صنعت کشور حول کشاورز و امنیت غذا توجه به این موضوع بشه. مثال براتون قابل قبول هست که ما هد کمباینمون که برداشت گندم میکنه تو بعض من آخرین آماری که مؤسسه تحقیقات فنی مهندسمون داشته یه چیز حدودی 1,000,000 تن ما تو شرایطی که بالاترین میزان گندم داریم تو مزرعه از برداشت از بین میره. خب صنعت ما بیاد حول بخش کشاورزی کمباین هایی تهیه بکنیم این ضایعات رو نداشته باشیم. بحث تبدیل نهادهای ذیل مقام معظم رهبری در حوزه کشاورزی به اجرای طرحهای الگوی دانش بنیان. شاید تعجب بکنید، من چون آقای مروی دعوت کرده بودن رفتم تمام شرکت های دانش بنیان حوزه آستان قدس دیدم، من به تولیت آستان عرض کردم، گفتم به نظر من کار آستان قدس تولید نمیدونم شیرینی پادرازی یا نمیدونم کلوچه و اینا نیست، این همه شرکت باید این تبدیل به یه پایلوت کشاورزی دانش بنیان بشه. این همه شرکتی موضوعم داره. ستاد اجرایی فرمان حضرت آقا بخش کشاورزیش، بنیاد مستضعفان بخش، ما اینا کم ظرفیت نیست. اینا رو تبدیل کنیم به طرح‌های اجرایی الگویی، نه اینکه بیام رقابت کنه با بخش خصوصی ها. بخش خصوصی بیاد ببینه این طرح‌ها رو بالاترین میزان بهره وری تعمیم داده بشه. بخش بعدی پررنگ‌تر کردن نقش تشکل‌ها در حوزه بخش کشاورزی. ما تشکل‌ها را اونطور که باید و شاید بخش‌های خصوصی غیره رو تو خیلی الان البته درگیرن، ولی باید اونها تو حوزه سیاست‌گذاری در حدی که هست بیشتر درگیرشون کنیم. جلوگیری از انجام فعالیت‌های اجرایی بدون پشتوانه تحقیق. خب حالا اینجا آقای دکتر فتحی تشریف دارن. من یه سوال دارم بکنم آقای دکتر فلسفی، شما که تو ترویج بودی، کدوم فعالیت اجرایی تو وزارت جهاد کشاورزی است که وقتی میخواد انجام بشود میان میگن آقا تحقیقات تو اینو قبول داری یا نه؟ من چون آقای دکتر فتحی از حامیان تحقیقاتن جلو خودشون میگم، چون ایشون اینو قبول داره، هیچ یک هیچ فعالیتی در حوزه بخش اجرا نمیشه که امضای تحقیق گرفته بشه. تحقیق راه خودش هم میده، حوزه اجرام بخش خودش. الزام کردن این یکی از موارد. یه 7-8 دیگه هم هست، اینا رو میذارم حالا اگر دوستان نگفتن اشاره میکنم. آره
خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. آقای دکتر شما که دفعه پیش هم در خدمتتون نبودین، در خدمت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم و تشکر میکنم اول از همه از دوستانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد اندیشکده اقتصاد مقاومتی، به خصوص آقای سروی که دورا دور در جریانم که برای این همایش چقدر دارن زحمت میکشن. والا من بازم ترجیحم اینه که صحبت نکنم، هم به لحاظ سن، هم دانش، هم تجربه من اومدم اینجا درس بگیرم از محضر اساتید. حالا اگر لازم شد در انتها یکی دو کلام خدمت شما باشم، ولی بیشتر میخوام بشتم اگر اجازه بدید.
به حال در دو دوره که شما اندازه یه دوره شد از خدمتتون استفاده بکنید.
حالا ببینید اون مکاتبات و نقشی که جوابای دکتر ظریف در نظر گرفتن، اینو بخوام یه کاری که می‌کنید
منم با یه خاطره مثل آقای دکتر زن درس کنم. سال گذشته بود یا سال 1401، یه روز ما یک خبری خوندیم مبنی بر اینکه شورای استاندارد داره سند امنیت غذایی می‌نویسه. من تماس گرفتم با دکتر خیام نکویی که با خبری نشون بی خبر بودن و به من گفتن پیگیری کن ببینیم چیه داست. تماس گرفتم با سازمان استاندارد و شورای عالی استاندارد، متوجه شدم رئیس جمهور جلسه شورای عالی استاندارد برگزار کردن و دوستان سازمان استاندارد هم گفتن ما یه سند داریم، گفتن در جلسه بعد بیارید و تصویبش کنید. این کی بود؟ فکر میکنم 2-3 ماه قبل از این بود که این سند فعلی بیاد توی صحن شورا مطرح بشه. 2 هفته بعد شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اعلام کرد که ما هم یه سند امنیت غذایی داریم و در جلسه خود شورا هم مطرح کردن و باز رئیس جمهور گفته بود که جلسه بعد بیارید و مصوب کنید. ما اون زمان در مرکز بررسی‌های استراتژیک نامه خطاب به شهید عیسی تنظیم کردیم با امضای دکتر خیاطیان رئیس وقت مرکز رفت که ما الان در حال حاضر 3 تا سند امنیت غذایی داریم. سازمان پدافندم تهدیدات زیستی رو داشت آماده میکرد، وزارت کشورم یه سند دیگه داشت آماده میکرد و پیشنهاد مرکز بررسی های استراتژیک این بود که این سندها با هم دیگه تلفیق بشه، که تلفیقی هم که نهایتا انجام شد و بعد سندی که تصویب شد هم با همون نامه ای بود که از طرف مرکز رفتش. در دوره جدید هم با توجه به این که در حکم آقای رئیس جمهور خطاب آقای دکتر ظریف علاوه بر مسئولیت مرکز بررسی‌های استراتژیک رصد و پایش اسناد بالادستی برنامه های توسعه هم به عهده معاونت راهبردی گذاشته شده، ما از این باب ورود کردیم به موضوع. نامه خطاب آقای دکتر پزشکیان نوشتیم که با توجه به این که بند حق سند که سازوکار اجرایی شدن سنده به عهده شخص رئیس جمهوره و با توجه به همه این مسائلی هم که دوستان عرض کردن، دستگاه های اجرایی توی این 17 جمعه نتونستن اجراش کنن به دلایل مختلف، معاونت راهبردی به عنوان نماینده رئیس جمهور و به عنوان بخشی که تعارض منافعی نداشتیم وسط و میتونست نقش هماهنگ کننده ایفا کنه، ما از آقای رئیس جمهور خواستیم که ورود کنیم به این موضوع. ایشون هم دستور دادن که معاونت راهبردی ورود کنه و اجرایی شدن سند رو به عهده معاونت گذاشته. 19 میکنم آذر ماه ما یه نامه به تمام وزرای مسئول با امضای دکتر ظریف زدیم که یک گزارشی ارائه کنن از عملکردشون در این 18 ماهی که از تصویب سند گذشته و نماینده تامل اختیار خودشون رو هم برای شرکت در کارگروهی که در معاونت تشکیل میشه معرفی کنن. تا دیروز، امروز رو بیخبرم، ولی تا دیروز که نزدیک یک ماه از اون نامه گذشته هیچ کدوم از دستگاه ها جواب ندادن و فقط معاونت علمی نماینده معرفی کردش. حتی شورای انقلاب فرهنگی پاسخ داده بودن، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هم پاسخ داده بودن، ولی دستگاه های اجرایی مون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و بقیه دستگاه ها پاسخی ندادن و همین نشون میده که چرا سند اجرا نمیشه 18 ماه گذشته، در حالی که دفتر پیگیری های ویژه رئیس جمهور پیگیری دوم رو هم روی این نامه زده که جواب بگیره از دستگاه. حالا انشالله در خدمتتون.
شما امضاشو پیدا نکردید از کجا باید بپرسید؟
جان
هنوز هیچ کدوم امضاشو پیدا نکردید که از کجا باید بپرسید؟
خیلی ممنون آقای دکتر. حالا باز در قسمت‌های پایانی هم ما در خدمت ان شاء الله خواهیم بود. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب از کنم واقعا هم تو که دوستان اشاره کردن این سند هم جامع و ارزشمندی برای کشور و بله ما خیلی سندهای خوب داریم، وقتی اجرا نکنیم بله به قول آقای جوادی آملی میفرماند که ما مسلمون هستیم ولی سکولار زندگی میکنیم، خیلی مونیتوری هستیم، در حال کالی به فرمان و خدا و معصومین خیلی نداره. در حال اگر روند موجود باشه تا 100 سال دیگه هم، تا چند قرن دیگه هم همین، البته که ما نیستیم ببینیم که، ولی همین وضع ادامه پیدا خواهد کرد و کاری انجام نمیشه. برای انجام یک کار، حالا دوستانم اشاره فرمودن، اول باید یک کار یعنی اهتمام و عزم جدی مسئولین دنبالش باشه، یعنی واقعا مسئله ای که اشاره شد که امنیت غذایی زیربنای امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی زیربنای امنیت ملی هم هست، یعنی این رو باور داشته باشن و برای هر کاری یک متولی لازم داره. متولی در این کار نامشخصه، یعنی این سند بی صاحبه الان، یعنی اون ستاد و راهبردی که باید این کار رو دنبال بکنه اگر همون شورای عالی سلامت و امنیت غذایی باشه که در 20 سال گذشته 18 جلسه بیشتر نداشته، یعنی کار رهاست، یعنی بنابراین این کار اگر متولی نداشته باشه در 20 سال که شورای سلامت بوده و 18 جلسه بیشتر نداشته. این کار نیازمند تدوین نقشه راه هست، تشکیل کارگروه‌های تخصصی هست، تنظیم برنامه‌های عملیاتی هست، تعیین شاخص‌ها هست، پایش و ارزیابی هست که در این سند آمده. این متولی میخواد یک دبیرخانه تخصصی باید در دستگاه تخصصی وجود داشته باشه، وجود نداره، یعنی رهاست. یعنی واقعا انسان تعجب میکنه که حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی که ما متشکریم از اینکه وارد این میدان شد، بالاخره این سند ارزشمند با کمک وزارت جهاد چه وزنی نوشته شد، اما بعدش دیگه رها شد، یعنی رها کرده کار رو. شورای وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماده 7 آمده سیاست گذاری هماهنگی و نظارت کلان کجا که انجام داده؟ یک سال و نیم الان از این گذشته. خیلی از اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به همین سرنوشت دچار میشه. واقعا خب این برای چی می‌نویسیم این کارا رو؟ این مثلا اسناد رو با چه فلسفه‌ای از خونه با چه هدفی مثلا نوشته میشه؟ بنابراین این کارش انجام وظیفه رصد اجرای سند به عهده ستاد راهبری اجرای نقشه علمی کشور است. کدام یکی از شما گزارشی از این از کنم ستاد راهبری تا حالا شنیدید که بگی آقا چرا این سند هیچ اجرا نشده؟ برای ما او زیربناها و شالوده این سند رو نداریم برای اجرا. بنابراین این نکته بسیار مهم است. در خصوص اون وظایفی هم که به عهده رئیس جمهور گذاشتن، اون رو به عهده از کنم تو که حالا پیگیری کردیم ما میگن گذاشتن به عهده همون شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که اونم گفتم به چه سرنوشتی دوچاره و یه کاری که تخصص این کار رو نداره، یعنی در سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی رو اصلا وزارت بهداشت درمان واقعا تخصص این کار رو نداره و نمیتونه این کار رو انجام بده و پاسخگو باشه. این باید در دستگاه اجرا. خب این بارها گفته شده، اینم عرض کنم خدمتون، یه کسی که اولین اطلاعات مربوط به این سند رو داشته باشه متوجه خواهد شد که یک دبیرخانه تخصصی در وزارت که 60-70% کار به عهده عرض کنم وزارت جهاد کشاورزی، ناهماهنگی و تعارضاتی که در با قوانین وجود داره، اینو بالاخره کی باید اجرا کن؟ این باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی. من یه چنین مصوبه‌ای رو داشتم، تو برنامه هفتم رو که تو این چیز میکنی چه جایگاهی برای این مصوبه گذاشتی؟ اصلا اشاره نه، هم هر کس برای خود کار خودش انجام میده، یعنی مجلس کار خودش جداگانه انجام میده، توجهی به این سند نمیکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به مجلس توجه نمیکنه که آقا این بالاخره باید یه جا باشه. من یک موارد نوشتم، مثلا یک کسی مثلا وزیر جهاد کشاورزی باشه، میگه من برنامه هفتم مثلا اولویت داره، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی آب و منابعات اینا اولویت داره، ما برای سند چشم‌انداز یه برنامه نوشتیم اون اجرا بکنیم، برای اقتصاد مقاومتی یه برنامه نوشتیم اون اجرا بکنیم، تا چند سال قبل برای نامگذاری سالها برنامه توضیح می نوشتن برای که عرض کنند، وزرا هم که برای خودشون برنامه نوشتن، حالا برنامه خودش اجرا کنه، اینا رو اجرا کنه. اصلا یعنی واقعا شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشش اینه که بیاد این چیزی که اینجا به عنوان وظیفش هست که سیاست گذاری هماهنگی و نظارت کلان، این رو واقعا فراموش کرده. یعنی اصل کار گیر الان در شورای عالی انقلاب فرهنگی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بیاد این موانع رو برداره. اون چرا یک سال و نیمه هیچ از خبری از این سندی که این همه زحمت براش کشیده شده؟ حالا آقای دکتر زن گفت عرض کنم چون شاید مثلا بدون پول عرض کنم خدمتتون، البته کارمندا و فلان و عرض کنم اون زحماتی که کشیده شده در قطعا هزینه برای کشور داشته، ولی واقعا بله این کار ارزشمند واقعا بی صاحبه. پس این یه نکته مهم و اساسی است که ما باید یک متولی رو مشخص کنیم، عرض کنم خدمتون دبیرخانه تخصصی در وزارت چیز مشخص بشه، اون وظایفی که دبیرخانه داره یه دبیرخانه دائمی و فعال هم لازم داره، یعنی این هم یعنی حتی وزارت، من در محضر آقای دکتر فتحی میگم وزرای جهاد کشاورزی هم قبلش و فعلیش این هم البته در فعلیش توی برنامهش بخشی از همین سند امنیت غذایی رو آورده، ولی سند امنیت غذایی میگه من کجا چطوری فلان، یک شورای هم دارن امنیت غذایی، اصلا کاری به این سند نداره، یعنی اون مسائل روزمره مربوط به بخش رو دنبال میکنن. اما در خصوص ارسلان خدمه الان مسائل در این زمینه، فقط من گفتم دیگه خیلی مسائل چیزم. یه نکته، چون وقتم هم محدوده، جناب آقای دکتر بزرگزاده اشاره فرمودن که ما مشکل اصلیمون پرمصرفی به بدمصرفی آب شده است. ما میگیم آقا باید الان چی پاسخ باشه در این زمینه؟ واقعا وزارت نیرو مسئول نیست در این زمینه؟ وزارت جهاد کشاورزی هم بالاخره مسئولیت داره، قبول داریم، اما وزارت نیرو واقعا در مقابل الان بحران‌های عظیمی که ما در مقابل آب داریم که در همین سند هم بسیار توجه شده، خب باید پاسخگو باشه اینجا، نه یا طلبکار باشه. 500,000 حداقل 500,000 چاه غیر مجاز در این کشور زده شده، بیلان منفی 140 میلیارد متر مکعبی ما در آب داریم، فرونشست زمین ناشی از این برداشت‌ها رو داریم، 55% منابع آب کشور از سفره‌های زیرزمینی آبه، ولی شما می‌بینید آقا 55 چند درصد اعتبارات وزارت نیرو صرف منابع آب‌های زیرزمینی شده طی این سال‌های گذشته، طی این 3-4 دهه کمتر از 5%. اصلا رهاست. سیاست‌های کلی که مقام معظم رهبری در مورد آب اعلام کرده، یعنی الان شما ملاحظه کنید 4 بنده واقعا بسیار ناقص و نارساست.
آقای
حدود 100 تو اجازه بدید
من یک دقیقه رو اعلام میکنم که
نه من 5 دقیقه اون دفعه قبلی 1 دقیقه رو یعنی صحبت کردم، 4 دقیقه شو طلب کردم. حالا اجازه بدید
بفهمم
100 تو 100 در حوزه دریاچه، حوزه آبریز دریاچه ارومیه زده شده. بعد تعدادش حتی در حد مثلا 50% 60% پیش رو تحلیل کردم، برای که مدیریت جامع حوزه آبخیز وجود نداره که باید در یه حوزه آبخیز باید. خب اینا کی مسئوله غیر از وزارت نیرو که متولی آبه؟ سد جیروف رو زدن بدون حقابه تالاب جازموریان، اونجا تبدیل شد، من دو دوره مسئول منابع طبیعی کشور بودم، 500,000 هکتار در تالاب جازموریان تبدیل شد به منشأ گرد و غبار در کشور، و برخ از روزا که ما پایش میکردیم 25% غبار داخلی گرد و غبار و ریزگردها از اون فل بود. چی پاسخ خوب باید باشه؟ صدهای زهره و مارون رو که زدن هورهای رو خوش شد، و اون اگر باد خلاصه از مشرق بیاد گرد و غبار اهواز رو اونها درست کردن. ما نمیتونیم بگیم مثل که مثلا ما معلم یک کلاسی باشیم بگیم آقا این شاگردهای ما اغلبش قریب به اتفاق مردود میشن. خب باید از معلم سوال کنیم که آقا چرا اینا مردود میشن، چرا کلاسای دیگه مردود نمیشن. بنابراین من خواهش میکنم در این قضیه، ما الان بحران بزرگمون در همین اسئله امنیت غذایی مربوط به حوزه مدیریت منابع آب، در سیاست‌های کلی که منابع حضرت آقا فرمودن، بالاخره یک کسی مسئول این کاره، ایجاد نظام جامع و مدیریت در کل شرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار در حوزه‌های آبخیز و قصه‌الاحزا ارتقای بهره وری. بود شما بیاید با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ کنید، با هم طرح بدید، کمک کنید آبخیزداری رو که راه نجات این کشور هست. در طول این سالها تماما مخالفت وزارت نیرو بوده و نگذاشته که این کار به سامان برسه، و اینجا گفته آقا در یک افزایش بهره وری خیلی جالبه، در ماده عرض کنم خدمتون نه نه همین سند عرض میکنم
آقای دکتر،
نه من به وزارت نیرو میخوام بگم، اجازه بدید اینجا وزارت نیروه
آقای دکتر.
نه خیر، این نکته بسیار بسیار مهمی است، و اون این که گفته شده که در
آقای دکتر جلالی
در ماده 51
جنبندی بفرمایید،
گفته که در عرض کنم تا سال 1404 بیلان منفی آبهای زیرزمینی او سالی که مصوب کردن گفتن باید در سال 1404 به صفر برسه، مصوبه مجلس در قانون افزایش بهره وری است، از محل منابع فصل آب تأمین آب هم باید تأمین بشه. بعد عرض کنم خدمتون آقا سند امنیت قضایی است، نه اجازه آقا ما چالش ها الزاماتش عرض میکنیم، الزاماتش اینه
که
اگر الزامات اجرای سند رو میخوایم بگیم واقعا اینا مهمه، بقیه واقعا دیگه
این بقیه دیگه مسائل پیش پا افتاده فرعیه، مسائل اصلی اینهاست که آقا اگر یعنی پایه و اساس امنیت غذایی آب و مدیریت جام منابع گفته تا سال 1404 باید ما به بیلان منفیمون به صفر رسه. اون سال که تصویب شده بیلان منفیمون 60 میلیارد متر مکعب بوده، الان رسیده به چقدر؟ 140 میلیارد. یعنی بیش از دو برابر.
خیلی ممنون آقای
دکتر. وضعیت مدیریت منابع آب ما میتونیم سند امنیت غذایی رو اجرا بکنیم؟ یعنی این واقع اینها مسائل و اساس کار هست. البته چون خودشون شروع فرمودن ما مطالب بسیار زیاد در این زمینه، ایشون مقصر نیستن، ولی در هر حال و من خواهش میکنم حداقل اون کسی میگفت که آقا همه توصیه میکنن که شرک نداشته باشید، ولی من میگم بابا آقا خدا رم یک کمی شریک تو کاراتون به حساب کن، اقلا خودتون حداقل شریک این مسائل بدونید، نگید که پرمصرفی و بدمصرفی کشاورز باعث شده. بله اون من و شما نرفتیم تا آموزش بهشون بدیم، اون کسی که متولی آبه باید بره آموزش بده. و سلام
دست شما در نکن آقای دکتر. اگر اجازه بفرمایید بحث ادامه بدیم. آی دکتر اگه آی دکتر بزرگ زاده آی دکتر بزرگ زاده خیلی ممنون. اگر که اجازه بفرمایید که ما بحث بدیم آی دکتر، ما برای اینکه تلطیف بشه جلسه بدیم دست شما یه
شاید بدتر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، خیلی بحث خوبی مطرح شد، دستون درد نکنه آقای بزرگ زادم، حتما تحمل می‌فرمایند. اب نداره، این یه جلسه بخشی از اون همایش تخصصیه و بالاخره میتونه بعداً هم ادامه پیدا بکنه. راجع به این موضوع میشه بحث‌ها رو ادامه داد، بحث‌ها مهمیه، ولی خب موضوع سند ملی دانش‌بنیان بخش کشاورزی و امنیت غذاییه که باید براش راهکار پیدا بکنیم. عزیزان مواردی که گفتن هم بخشی از چالش‌هاست، هم بخشی از الزامات بود، بالاخره همه رو باید با هم ببینیم آقای مهندس، به جهت اینکه جامعیت این موضوع باید لحاظ بشه. حالا من خودم به عنوان کسی که واقعا اعتقاد به موضوع خودکفایی دارم در بخش کشاورزی و اعتقاد به محوریت بخشیدن به بخش کشاورزی که تو فرمایشات همه عزیزانم بود، آقای دکتر زن فرمودن اگر این سند بخواد عملیاتی بشه باید همه بیان کمک بکنن. همه بیان کمک بکنن یعنی چی؟ یعنی به هر حال این بشود محور، همه حول این محور بیان کمک کنن. پس یکی از الزاماتش اینه، از وزارت نیرو گرفته، وزارت بهداشت درمان گرفته، وزارت اقتصاد گرفته، وزارت سمت گرفته، تمام دستگاه‌ها، سیستم بانکی کشور گرفته، باید بیان کمک بکنن. دانشگاه‌های کشور باید بیان کمک کنن. و این نیاز به هم جامعیت داره که گفتن وجود داره. جامعیت در این سند گفتن وجود داره. اما ظاهراً اجماع در این سند اتفاق نیفتاده. یک نمونه بارز این که فرمودن، یعنی من میخوام بگم اجماع وجود نداشته راجع به این، هم یکی همین بحثای جاری این جلسه است، یکی همون چیزی که تو سند مستند شده، مصوب شده و ابلاغ شده. اشاره کردن آقای دکتر، گفتن این که ما مجبور شدیم در واقع برآورد آب مصرفی فعلی کشور رو دو تا عدد تو سند بیاریم، بگیم وزارت جهاد کشاورزی میگه 70 میلیارد، وزارت نیرو میگه 81 میلیارد متر مکعب. خب بنابراین حالا این
میلیارد که اختلاف داره برای دوستان تو جلسه بدونم، ما معتقدیم
آقا دکتر میک
دوستان از دمی سبت در آواز کردن
بله
این آقا ما شما
بالاخره این اختلاف وجود داره و این عدد دوتا شده. از اون طرف گفته شده که مصرف آب در بخش کشاورزی باید به 51.5 میلیارد متر مکعب برسه. 51.5 میلیارد متر مکعب. در افق اجرای سند چه اتفاقی باید بیفته؟ باید خودکفایی اتفاق بیفته دیگه آقای دکتر زن، درسته؟ آقای دکتر خیام. یعنی در 1411 باید خودکفایی محصولات اساسی در کشور به موجب اجرای این سند اتفاق بیفته. با چه عددی از مصرف آب؟ با 51.5 میلیارد متر مکعب آب. یعنی ما از 123 میلیون تن زمان تصویر سند که حالا امروز 130 میلیون تن تولید داریم انجام میدیم برسیم به 160 میلیون تن. هدف کمی سند دستیابی از 123 میلیون تن تولید محصولات کشاورزی نه فقط راهبردی. محصولات راهبردی عمدتاً حالا به موجب تعریف آقای فتحی حتما تایید می‌فرمایند: گندم، برنج، سیب زمینی، جو، ذرت، سویا، کلزا، کنجد، آفتابگردان، ذرت علوفه‌ای و یونجه که اینها به هر حال محصولات زراعی راهبردی تلقی میشه که تمام محصولات کشاورزی ما نیست. حالا گوشت و محصولات دامی و لبنیات و شیر و اینها رو هم اگه بهش بخوایم اضافه بکنیم بر اساس برآوردهایی که وجود داره عزیزان ما برای تحقق 160 میلیون تن کل محصولات کشاورزی با اون زراعی‌های راهبردی یه چیزی در حدود 100 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم در افق برنامه همین 1411. چطور ما می‌خوایم با 51 میلیارد متر مکعب به خودکفایی محصولات اساسی و تولید 160 میلیون میلیون تن محصولات کشاورزی دست پیدا بکنیم؟ این یکی از تناقضایی که در متن سند وجود داره و من میدونم این تناقض از فشاری ناشی شده که حالا تو همون جلسات و مطالبات و اینها اتفاق افتاده، چالش ها رو مطرح کردن و وزارت نیرو زورش چربیده ظاهرن در اینکه این عدد کمی 51 میلیارد متر مکعب رو در متن سند بگنجونه در حالی که فقط خودکفایی محصولات اساسی به این عدد نیاز داره و برای 160 میلیون تن تولید محصول کشاورزی در 1411 ما به 100 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم. شما با چه مکانیزمی به این عدد رسیدید؟ این چجوری محاسبه شده؟ این 52 میلیارد متر مکعب که همین الان تو برنامه هفتم هم مبنای تصویب برنامه هفتم قرار گرفته باید برش فکری بشه های دکتر. من فکر میکنم وزارت جهاد کشاورزی وحشت کرده از این عدد که واردش نشده. یکی از این بحثا اینه، باید اینو تعیین تکلیف بکنیم. وزارت نیرو بالاخره وظیفش تامین آبه ولی به بهای تعطیلی بخش کشاورزی که نباید ما عمل بکنیم. برای من بایستی یه فکری برای این موضوع بکنیم. یه بحث دیگر هم وجود داره و اون تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرایی کردن این سند هست. ببینید سهم سرمایه بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به طور متوسط طی 70 سال گذشته به 5% نمیرسه. 4.6% تا 5%، 4.5% تا 5% متغیر بوده در 70 سال گذشته. ولی برای تحقق این سند، برای اینکه ما باز یه عدد کمی دیگه از خود سند عرض بکنم، افزایش بهره‌وری از 1.39 کیلوگرم بر متر مکعب به 2.6 کیلوگرم بر متر مکعب تولید محصولات کشاورزی باید دست پیدا بکنیم در 1411. 18 ماه کاری رو هم از دست دادیم از زمان ابلاغ، یعنی حدود 2 سال رو از دست دادیم. 8 سال دیگه باقی مونده. ما باید از نظر بهره‌وری از 1.39 کیلوگرم بر متر مکعب تولید محصول به 2.6 کیلوگرم بر متر مکعب دست پیدا بکنیم و این عدد در واقع برای ایجاد جهش بهره‌وری جان
در همین
بله برای اینکه ما بگی این عدد دست پیدا بکنیم به 1000 همت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نیاز داریم. الان ما برای الگوی کشتمون میگیم 50 همت پول می‌خوایم نمیتونیم تامین بکنیم. حالا این 1000 همت رو با چه مکانیزمی ما باید تأمین بکنیم، براش فکری بکنیم، براش برنامه‌ریزی بکنیم که سرمایه‌ای که تو بخش کشاورزی میاد به عدد 1000 همت برسه، برای اینکه ما از 1.39 به 2.6 کیلوگرم در تولید بهره‌وری برسیم. ما باید برای اینها فکری بکنیم. ضمن اینکه تنها دستگاه علاوه بر وزارت بهداشت که فرمودی داره سند تولید می‌کنه و اینها، نقشه راه آب کشور بر اساس سند امنیت غذایی، همین سندی که تدوین شده توسط وزارت نیرو داره تصویب میشه، یعنی تصویب شده در آذر ماه سال 1402 نقشه راه آب کشور بر اساس همین سند تدوین شده، تصویب شده و وزارت نیرو داره پیگیری میکنه. یعنی وزارت نیرو جدیترین وزارتخونه کشور برای اجرای کردن این سند بوده بر اساس بررسی ها و مطالعات و اینها. همون مصوبه 1402 آقایان وزارت نیرو شده مبنای تدوین برنامه وزیر، هم برنامه هفتم هم برنامه پیشنهادی وزیر نیرو که اومد توی مجلس ارائه داد، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی هنوز خودش آماده نکرده برای اینکه این موضوع رو بتونه عملیاتی بکنه و با این اعداد و ارقامی که تو متن سند آمده شده یک مستمسکی برای بالاخره دوستان وزارت نیرو. الان یه بهانه‌ای دستش آمده، من خوشحال این آقای بزرگزاده برای اینکه میگه 52 میلیارد متر مکعب رو من تا 1411 بهش میرسم، ولی بخش کشاورزی به اون عددی که باید برسه نمیرسه. من خودم جز طرفداران سرسخت خودکفایی محصولات کشاورزی ام، اعتقاد راسخم هم اینه که با همین آب موجود، با همین خاک، با همین امکانات، ولی به صورت دانش بنیان میتوانیم ظرف مدت مشخصی از 130 میلیون تن به 300 میلیون تن هم که آقای دکتر ابراهیم زاده اشاره فرمودن دست پیدا بکنیم. بنابراین این شدنیه، اما با این محدودیت ها، با این چالش ها، با این وضعیت واقعا باید سیمای بازنگری در متن سند اگه شده با آقای رئیس جمهور اینا الزامات کار هست، آقای مهندس جلالی علاوه بر موادی که شما فرمودید یا اون مقدماتی که باید فراهم بشه که ما هنوز تو مقدمات گیر کردیم، آقای دکتر زند اشاره فرمودن تو اسلایدهای خوبشون، ما تو بحث گفتمانسازی موفق بودیم، تو بحث جریانسازی هنوز باید کار کنیم و در عملیات کردن و اجرایی کردنش بایستی واقعا پیشبینی های لازم رو به کار بگیریم. یه چند تا الزام دیگر هم هستش که من دیگه از این الزامات صرف نظر میکنم، بقیهش رو میدم به رسانه ها. ما تو مجلس معمولا وقتی هم میاریم این بقیهش رو میدیم به رسانه ها، ولی به هر حال موضوع بسیار مهمه. حالا انشالله بایستی اگر بتونیم، اگر بتونیم واقعا این شدنیه، با آقای رئیس جمهور بایستی صحبت کرد، این موضوع موضوع مهمیه، یه بازنگری مجدد رو بعضی از اهداف کمی و کیفی بشود. وزارت نیرو هم باید بالاخره بیاد وسط میدون اعداد و ارقامش رو اصلاح بکنه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون آقای دکتر.
ضمناً ما هم در مجلس در واقع کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیستیم، یعنی فقط به کشاورزی هم فکر نمی‌کنیم، همه این موارد رو با هم می‌بینیم و این کمیسیون متولی قانون‌گذاری و نظارت بر قوانین و اجرای قوانین در این چند حوزه است. انشالله با کمک همه عزیزان بتونیم به جنبندی مناسب برسیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. نقطه حالا با همه افتراقاتی که وجود داره، نقطه اتفاقش بحث بهره‌وریه که یعنی تنها راهی که به نظر میرسه این تناقضات عظیمی که وجود داره رو بتونه به سرانجام برسونه، تأکید روی بحث بهره‌وری. آقای دکتر فتحی عزیزی که ما در خدمت حضرت‌عالی هم باشیم.
عرض خدا و وقت دارم و تشکر میکنم. البته من بعد جایی نشستم.
جایی نشستی بابا. جایی نشستی.
هر چقدر که
دست هم میدازم گردن.
ارادت دارم. خب سند ماده 3 تقریبا تمام ابهامات رو، ابهاماتی که مربوط به جناب دکتر بود، پاسخ میده. میگه ایران در سال 1411 کشوری است برخوردار از امنیت غذایی متکی بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مردم محور. یعنی تماما اینجا هست. الان خواهشم به این بسا کلمات به دقت گوش بکنیم، در ادامه من یه توضیح مختصر عرض بکنم. با تکیه حداکثری به تولید داخل از طریق افزایش ضریب نفوذ دانش، ارتقای بهره‌وری، اطلاع فرهنگ کشاورزی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی آحاد جامعه به غذای کافی سالم که بقیهش رو با حفظ پایداری منابع پایه آب و خاک و حفظ تنوع زیستی. ببینید دوستان، من به عنوان یک کارشناس این عرض میکنم، هیچ موقع امنیت غذایی رو در تقابل با امنیت آبی ندیدم. کشاورز ما به این نقطه از فهم رسیده در حالت فعلی، اگر آبی نباشه اصلا معیشتی براش وجود نداره. این ما هستیم که در زندگی اون دخالت کردیم، این ما هستیم که در تولید اون دخالت کردیم، نذاشتیم با قیمتهای دستوری از جیب تولید کننده برداشتیم به نفع مصرف کننده، نذاشتیم که بهره وریش رو ببره بالا. چون نذاشتیم، خود وزارت نیرو، خود وزارت جهاد کشاورزی باید تکالیفشون رو انجام بدن. چند درصد از سدهای ما الان ایجاد شدن اراضی پایابشون شبکه فری ندارن؟ کشاورز باید ایجاد بکنه؟ تا طبیعتاً با این شکل بهره‌وری میاد پایین، بهره‌وری آب میاد پایین، راندمان آبیاری میاد پایین. پس اگر من وظیفم رو به عنوان وزارت این درست انجام بدم، من شبکه فرعی داخل مزرعه رو به عنوان وزارت جهاد کشاورزی درست انجام بدم، تقصیر کشاورزی نیست. همش رو متوجه اون نکنیم. اگر متوجه اون بکنیم طبیعتاً به بیراهه رفتیم. همون الزاماتیه که جناب آقای دکتر فلسفی بهش اشاره فرمودن. اتفاقاً آقای دکتر جلالی، من جای تقدیر داره از مجلسم تشکر میکنم، در امنیت غذایی رو به عنوان مبنا برای قانون برنامه هفتم قرار دادن، حتی در لایه بودجه امسال هم در واقع منبعث از در واقع قانون برنامه هفتم توسعه یه سری احکامی رو آوردن، منتها کفایت نمیکنه. اشاره فرمودن 1000 همت برای سال اول به قیمت سال 1400 و تازه دو. اگر بخوای به قیمت الان حساب بکنی، این 1000 همت تبدیل شده به 1200 همت. برای سالهای بعدی، یعنی در طول 5 سال اگر بخوایم اون اقدامات عملیاتی بشه که اقدامات جدای از اقدامات سند ملی نیست، 8000 همت منابع میطلبه. طبیعتاً چون نمیتونیم به جون هم میفتیم. من میگم بله اون کشاورز بد مصرف بوده. اون کشاورز بد مصرف نبوده، ناچار بوده بد مصرف. بله کشاورز فهمیده که اگر آبی نباشه اصلا زندگی براش وجود نداره. ما ساختار اجراییمون برای سند واقعا مشکل داره ای دکتر. ببینید وزارت محترم بهداشت اومده استناد کرده به ماده 7 قانون احکام دائمی، بعد اونجا یه شورای سلامتی پیش بینی شده، سلامت و امنیت غذایی. امنیت غذایی خودتون در جریانید، الان هم به استناد تمام این اقدامات، فعالیت‌ها، تکالیف متوجه وزارت جهاد کشاورزیه دیگه. سلامت قسمتی از این امنیت غذایی است. امنیت غذایی که همون به لحاظ کیفی و کمیه دیگه، غذای کافی و سالم، یعنی من سلامتش رو هم در مبدأ تولید دارم تعهد میکنم، مدیریت میکنم مصرف نهادهای کشاورزی رو در واحدهای تولیدی. اگر مدیریت نکنم در مبدأ مصرف چی رو میخوایم ثابت بکنیم؟ اصلا بیان همکاران وزارت بهداشت ما در مبادی میادین قرار بگیرن، بعد اونجا مثلا سادش رو بگم یه نیتراس سنزم بردارن، بعد نیتراس رو اندازه‌گیری بگیرن. اصلا این نیتراتش بالا بود، میخواد چیکار بکنه؟ میخواد برگردونه؟ یه سری مسائل اجتماعی بعدیش رو میخواد چیکار بکنه؟ پس اون سلامت هم در داخل مزرعه داره اتفاق میفته. مدیریت اون سلامت غذا هم در داخل مزرعه، در داخل واحدهای تولیدی کشاورزی داره اتفاق میفته. بنابراین با استناد به این که یه شورای سلامتی وجود داره، من در واقع دبیرخونه این رو بدم به وزارت بهداشت، واقعا من نمیدونم اصلا چجوری نمیشه جمع و جورش کرد. من فکر نمی کنم کسی از پیشکسوتان، دانشمندان، اهالی صاحب نظر بخش، چه در حوزه سلامت چه در حوزه بهداشت، غیر این نظر داشته باشن. اگر غیر این نظر ندارن، پس چه اتفاقی افتاده که ما مجددا میگیم که نه دبیرخونه باید اونجا باشه؟ اگر اجرایی نمیشه، هرچند که من باور دارم که آقای دکتر خیام نکویناز چون وظیفه محول شده بود در حوزه دانش بنیانی، البته کلش محول شده بود، عملا باید دانش بنیانیش محول میشد، یه سری کارها رو هم انجام دادن، یعنی یه تقسیم وظیفه‌ای رو انجام دادن، معاونت‌های تخصصی رو برش دادن که معاونت زراعت وظیفه توهین، معاونت باغبانی دامش، تویورش، صنایع تبدیلیش، همش رو دارن بر اساس سند دارن پیش میبرن. ولی همانطوری که این 25 میلیون به 133 میلیون رسیدنش زمان برده، 40 سال زمان برده، 40 چند سال زمان برده، طبیعتاً اینم با این روند یه زمانی میرسیم به اون، ولی دیگه در بازه زمانی مقرر در سند بهش نخواهیم رسید. اگر میخواییم در بازه زمانی مقرر در سند به اون اهدافمون برسیم، اون خودکفایی اتفاق بیفته، تمام دستگاه‌های مسئول، نه وزارت جهاد کشاورزی، تمام دستگاه‌های مسئول باید وظیفه خودشون رو انجام بدن. وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، اگر تامین نکنن که طبیعتاً اتفاقی نیفته. آقای دکتر فلسفی، اگر تأمین بکنن اتفاقا، اگر این شبکه ها اتفاق بیفته، اگر سیستم های نوین آبیاری اتفاق بیفته، اگر بهزدایی و بهنژادی بر اساس منابع اعتباری که تعریف میکنن همش محقق بشه، مطمئن باشید که با آب همون 560 میلیارد متر مکعب هم قابل تحقق هست. منتها اگر امکانش باشه و محقق بشه، اگر نشه به قول شما با 100 میلیارد متر مکعب هم امکان تحققش وجود نخواهد داشت. اون موقع است که به جون هم خواهیم افتاد و خواهیم گفت که نمیدونم این کشاورز مقصره، کشاورز بهره‌ور نیست و فلان. من خواهش میکنم در خصوص فقط این اصلاح ساختار اجرایی، هرچند که آقای رئیس جمهور شهید یه نامی رو نوشتن، تفویض کردن در واقع اجرائیات رو به وزارت جهاد کشاورزی. البته نامه آقای دکتر پزشکیان مشابه نامه ایشون نیست. حالا من جسارتاً اینو عرض میکنم، ایشون فقط گفتن که آقای ظریف یه مجموعه‌ای رو راه اندازی کردن، بعد یه گزارشی تهیه بکنید، والا نامه آقای دکتر پزشکیان. اگر نامه آقای دکتر پزشکیان همون تفویض نامه قبلی باشه، بازم وزارت جهاد کشاورزی آمادگی انجام این کار رو از صفر تا صدش رو داره، چون اونجا به عنوان رئیس جمهور سخن خواهد گفت. تفویض کرده دیگه، اونجا باید هم وزارت بهداشت ازش تمکین بکنه، هم سازمان برنامه بودجه، و اگر جای تمکین نکرد طبیعتاً به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رئیس جمهور عرض میکنم، برمیگرده به گزارش به هیئت دولت خواهد داد که فلانی این کار رو باید برام میکرد نکرده. اصخایی میکنم.
خیلی متشکرم دکتر، خیلی مفید بود. من فکر میکنم اگر که از این فرصتی که مانده یه مقداری در واقع روی سازوکار اجرا، یعنی حالا به هر حال مباحث مختلفی در حوزه اجرا باش مواجه هستیم، خیلی از نکاتی که الان در این چند صحبت اخیرم اشاره شد نکات واقعی و میدانی هستن، منتها اون نقطه‌ای که ما رو میرسونه به اینکه یه قدم به سمت جلو بریم شاید واقعا مشخص شدن متولیه، که یه مقدار در واقع صحبت‌ها بتونه تمرکزش بیشتر روی اون قسمت باشه، فکر می‌کنم که بروندادش برای کل سند مفیدتر باشه. دکتر در خدمت شما هست.
بسیار فرمایش درست. خب خدمت شما، من از این یکی دو تا وام بگیرم از دکتر فتحی که همکار ارجمند من است. واقعا امنیت غذایی و امنیت آبی دو روی یک سکن. اگر کسی فکر بکنه که یکی بدون دیگری به دست میاد، حتما نیاز به بالاخره اصلاح تفکر داره و ما همین اعتقاد داریم. من عرض بکنم خدمت شما، وزارت نیرو تمام قد در خدمت اجرای سند امنیت غذاییه. به عنوان مسئول برنامه‌ریزی آب و سخنگوی صنعت آب عرض میکنم ما هیچ مقاومتی نداریم، همش هم همراهی داریم. حالا دوستان دیگه میتونن شهادت بدن، آقای زند و آقای خیام نکویی، که وزارت نیرو همایش براش برگزار کرد، میزگرد برگزار کرد، رفت توی تات نشست، هر کاری کرد که سیستم متوجه بشه که واقعا چه مساله خوبی در این صنعت هست. ما آماده همکاری هستیم. به عنوان کارشناس کوچیکم عرض بکنم، من نشستم خودم با تیمم رفتیم نشستیم تو تارت، اونجا بچه ها برای ما الگوی کشت و اینا رو دادن. گاهی اشکالاتی تو کارشون بود، ولی اشکال درجه یک نبود تو کارشون. یعنی اون حرفا رو میشه بهبود داد. بالاخره داری شما راجع به پیکره ایران زمین حرف میزنی، با این همه وسعت، با این همه تغییر اقلیم، تغییر خاک و و و ما فکر میکنیم که قابل انجامه. و اگر الان دوستان بخوام بدونم، فراوان و فراوان اومدیم پشت کار و هر کاری کردیم که این سند به جلو بره. تو اون 51 میلیارد هم واقعا وزارت نیرو نبوده، نه اینکه وزارت نیرو موافق نبوده ها، واقعا کاره چون جناب آقای دکتر فرزایی نه از خودش بوده که بابا خب شما بیارید ببینید بنده یک کارگر آبم که از مالیات این مردم و نفت این مردم حقوق میگیرم که هوای آبو داشته باشم، اگه غیر از این حرف بزنم دارم خلاف انجام میدم کارمو دیگه. اگر یک جایی داره در میاره، من از 81 برسم به 51 و من اینو میفهمم استقبال میکنم، خب دارم کارمو انجام میدم، هیچ شماتت نداره که، دارم رفتار درست اونی که باید انجام بدم و دارم انجام میدم و دارم تایید میذارم که اون بره جلو. چیز پنهانی هم وجود نداره این مسئله. مسئله اینه که خب ما حمایت میکنیم، خب به نفعشه دیگه. که چی بشه. مسئله دیگری که وجود داره اینه که بابا این عدد 51 آقای دکتر فرسایی با خود شما همکارای شما نشستیم همین چند ماه قبل اینو یه بار دیگه فاینال کردیم. الان بر اساس سند دانش بنیان امنیت غذایی در 14-11 باید از 81 برسیم به 51 بر اساس آمار وزارت نیرو. خب باید برسیم به 51، 30 تا باید کم بکنیم. در چه سال؟ در یه دوره 10 ساله، 14-11 دیگه. خب توی برنامه هفتم جدول هفت پیشرفت ماده 37 چی داری شما؟ در دوره 5 ساله 15 میلیارد. دقیقاً نصف دوره نصف عدد. دوباره نشستیم با شما، شما جلسه ای بودیم خدمت شما، من اونجا یک گلگی کوچیکی کردم. بله تو شما مثلا تیم گذاشتید اونجا، تیم مجلس بوده، نه با شما، با شما کمیسیون کشاورزی. بله با کمیسیون کشاورزی. من حقوقی رو دارم حرف میزنم، شخص حقیقی رو حرف نمیزنم. خب نشستیم اونجا با همه، یک بار دیگه از همین سند دانش بنیان امنیت غذایی و نقشه را که یک حرفو میزنن، برنامه هفتم هم در اومد که 15 میلیارد کاهش، 65 میلیارد برسد مصرف کشاورزی، که اینا همه در واقع اونجا الان دیگه قانون شده، قانون مجلس هم هست و در واقع داره میره جلو. بنابراین الان اسناد مختلف همش دارن یک حرفو میزنن که چی بشه و که بره جلو. مطلب بعدی که عرض میخوام بکنم اینه که ببینید، من هم معتقدم واقعا که ساختار اجرایی یا روشن نبودن ساختار اجرایی گیره. حالا به عنوان کسی که به حال در خدمت آقای خیام نکویی که در اون موقع مسئولیت داشتن چند باری رفتیم کمیسیون زیربنایی دولت، بحثا رو در واقع چی بودیم، مشارکت داشتیم برای حلش، حالا به نتیجه نرسید. الان وزارت بهداشت درمان این راهکار رو میپذیره چون فرمودید وارد عمل بشه. منم معتقدم این سند همش کار جهاد باید باشه، جهاد کشاورزی باید باشه، منطقیه، ولی این راهکار رو میپذیره. مسئولیت سند رو بده به جهاد کشاورزی ها. شورای عالی رو میگه سلامت امنیت غذایی رو من نگه دارم. این چقدر درسته چقدر غلطه؟ رئیس جمهور قبلی آیا این رو تدوین کرد، تصمیم گرفته؟ رئیس جمهور جدید تصمیم گرفته؟ اینا همه بازه، ولی خود سند و من حتی یک خط مقاومت در درون، چون الان نیستن، عرض میکنم همکاران وزارت بهداشت و درمان نشنیدم که بگن این سند رو ما دبیرخونش بشیم. ما اینو اگر بیاید میانه وایسید در واقع شاید بشه سریعتر جنبندی کرد و برد جلو. یه مطلبی هم عرض میکنم خدمت شما. به نظر من عدم اجرای کار سه تا دلیل داشته در این سند. میخوام گوش بدید ها. خب آره بعد دیگه تو جنبندی هم اگر صلاح داشته. سه تا دلیل اصلی داشته عدم اجراش، به عنوان همین کسی که اونجا شاهد بودم و از دور فوتبال دوستا رو میدیدم. خب یک دلیلش فرمودن همه مشخص نبودن یا ابهام در بالاخره اون حصه اجرایی است. با اسخایی اگر آقای جلالی بلافاصله جواب نده و جلسه رو نبره به طرف مسئله وزارت نیرو و فکر بکنه که ما متحدیم، امروز راجع به امنیت غذایی حرف بزنیم، یه جلسه دیگه میشینیم راجع به آب زیرزمینی حرف میزنیم، آب سطحی حرف میزنیم، هر چیز دیگه حرف میزنیم، ولی امروز میخوایم راجع به امنیت غذایی حرف بزنیم و حرمت داره واقعا میارزه که براش حرف بزنیم. سند مهمی. یه دلیل دیگه‌اش با هزار بار اسخای مقاومت داخلیه. من به شما عرض میکنم تات کتک میخورد از یه بخشای دیگری از جهاد. کسایی که سند امنیت غذایی رو در واقع چی کردن، اگر با حمایت مثلا افرادی که حالا تو جامعه همایش گذاشتن و کمک کردن به دیده شدنش، مصاحبه کردن با خبرنگاران نبود، حالا امروز مثلا این دوتا بزرگوار دوتا چهره فلان مجموعه حتما می بودن که باید هزار جا هم پاسخ می دادن به همه. مقاومت داخلی هم باید بشکنه. بالاخره آقا این سند مصوب رئیس جمهور محترم با اون فرایندی که توضیح دادن هست، یعنی رفته بین بخشی، محتواش هم غیر مستقیم یا مستقیم رفته توی مجلس و شده برنامه هفتم، آقا شده هنجار ملی. هر کسی این رو عمل نکنه ناهنجاری کرده، هر کسی عمل بکنه این هنجار داره رفتار میکنه. این باید جا بیفته. من معاون وزیر، من مدیر کل، من کارشناس، من وزیر نباید به خودم اجازه بدم که هر کسی هستم روبروی هنجارهای ملی اینگونه در واقع وایستم و نبرم جلو. دلیل سوم هم اشاره کردن جناب فلسفی، نشستن گفتن که آقا این حالا 1000 رو اینجا شنیدم، ما 1500 شنیده بودیم، 1500 همت سالی پول میخوادیم. خب تو مباحث حداقل، حالا عدد گنده ایه. ببین این مثل چی میمونه؟ مثل همون ضرب المثل عامیانه ای که میمونه و که حالا نمیشه تو جمع و حال تو یه جای فرهنگی گفت، یه قیمتی میذاره که نشه. خب اصلا نشه دیگه. الان ما هممون بالاخره به اندازه کم و زیاد، آقا تو مجلس کارش اینه، ما هم اینطور، ما مسئول بودجه‌ایم دیگه، میدونیم یه عدد 1000 همتی در سال بذاری یعنی نشدن. چرا دیگه بقیه کارا رو بکنه؟ آیا آیه فصلی ما طرح داریم، ما رو موظف کنه جلسه به عنوان وزارت نیرو طرح بدیم برای اینکه چگونه خود صنعت، صنعت آب میتونه از درون خودش تأمین مالی این طرح رو انجام بده. ببینید به قیمت سال پایه 1401 ما 217 همت یارانه پنهان داریم میدیم در بخش‌های مختلف آب کشور. همین الان وزارت نیرو 47 همت، 47 میلیارد تومان به پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان بدهکاره. آقا ما میگیم این عدد 217 همت اگه بیاری به 1400 یه رشد حداقل دو برابری هم میکنه. خب ما میگیم بخشی از این پول رو بیاریم اصلا بدیم به وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای این سند. چرا نمیشه؟ چرا فکر میکنی؟ نه آخوش من بگم جواب میدید، ولی خواهش میکنم جواب ندید. قیمت بینون یه دونه جواب بگم که قیمت کالا رو چیکار کنه. قیمت بینون مللی گوش از امریکا تا ژاپن چنده متر؟ 7.5 دلار. با دلار 28.530 تومن میاد. الان گوش چقدره؟ الان قیمت تاکسی از باش اجازه قیمت مرغ 1.8 دلار تا 2.1 دلاره. اجاره اصلا از کشاورزی فاصله میگیریم. اجاره خونه الان یارانه ایه، تاکسی یارانه ایه.
تذکر زمان میدم ولی
باش باش. خب شما 3-4 نفر کشاورزی آوردید حرف میزنه، یه انصافی هم باید بذارید دیگه. نمیشه که
شما خود
خب.
کشاورزی هستید.
آره من قبول دارم با افتخار. ببینید به ما تر بدید دیگه، ما اثرش رو آنالیز کانال هم بهتون میدیم. نمیخواد دستور بدید اینجا یا همین یه صورت جلسه بکنه وزارت نیرو 2-3 تا تر برای اصلاح ساختار اقتصادی بده با ارزیابی رو قیمت کالا. چشم، من میگم قابل انجامه. به عنوان کسی که کارگر آبم، کار کردم روش، شغلم هم الان همینجور چیزاست، من میگم که قابل انجامه. نه اجاره خونه تو شما الان به اندازه یه ایتالیایی اجاره خونه میدی، به اندازه یه کشور دیگه داری پول تاکسی میدی، پول مرغ میدی، پول گوشت میدی، فقط نونه که یه ذره ارزونه، آب و نون و انرژی. خب همین سه تا ارزونه، از چی میترسید که فرض بفرمایید از اینجا؟ بعد گزینه دیگه آقای فتی عزیز، جناب علی به عنوان تکلیف نه، به عنوان اتاق فکر، تکلیف اصلا با مجلسه، قانونگذاری با مجلسه. ما به عنوان اتاق فکر طرحمون رو تقدیم میکنیم که به این صورت اصلاح ساختار اقتصادی انجام بدیم. من فکر میکنم آقای فلسفی، آقای فتی، دوستان دیگه، اعضای محترم جلسه، یا میتونی از درون خود صنعت آب هزینه های اجرای اینو در بیاری، دو تا گزینه بیشتر نداری، یا میتونی از درون این صنعت آب هزینه های اجرای طرحهای توسعه پایداری مثل اینو در بیاری، گزینه دوم هم چیه؟ یا از درون صنعت آب در بیاری. گزینه سوم وجود نداره. گزینه سوم اینه که میاد روبرویت میشینه میگه من امسال 1000 همت پول میخوام. خاموش بکن.
خیلی متشکرم دوستان، سلامت باشید. خیلی استفاده که من فکر میکنم که به هر حال حالا این روی کرد شاید مثلا اگر که رفت و برگشتیم به خصوص با مجلس داشته باشه، چون به هر حال از این نقطه به بعدش اون چیزی
ما آمادگی داریم. بیارید بیارید
بیارید
کار بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا بیارم بعدا قضاوت بکنم انشاءالله خیره انشاءالله میارم بدرم بخورم
حالا پیشنهادی که بیارن باید در واقع از مدافعین کشاورزی عبور بکنه دیگه هستن اونجا کسانی که آقای دکتر ابراهیم زاده در خدمت شما اختیار دارید فرموده بودید بله خواهش میکنم خیلی ممنون آقای دکتر
خب دوستانم خسته شدم من سعی میکنم
هر چی که بتونیم در واقع روی اون محور اصلی یعنی الان یه اجمالی در مورد سازوکار اجرایی صحبت شد ولی پیشنهادات اگه هر چقدر بتونیم به مستن همگیرا بکنیم
ببینید سند همینطور که اشاره شد ظرفیت های این که این دوتا بخش به هم نزدیک بشن و از طریق امنیت قضایی و زیستی ما به اقتدار قضایی برسیم وجود داره حالا 51 میلیارد متر مکعب آبا من میگم زیاده چرا کمتر از اون نه
بله میگم
این ظرفیت وجود داره با دانش امروز نه تنها با دانش امروز با دانش دهه 60 هم این شدنیه بنابراین راهکار وجود داره که این انجام بشه خب سند اومده همینو میگه منتها الان مسئله اینه که مجلس فرض کنیم به عنوان دستگاه تقنینی و نظارتی کشور الان میخواد یقین کیو بگیره یک دو بابت چه کاری یعنی بابت چی بایستی بگیری یقش رو الان کیه؟ هیچ کس نیست نه وزارت بهداشت نه وزارت جهاد نه هیچ که نیست که بیاد پاسخگو باشه که این سند که میتونه کشور رو به اون سمت هدایت بکنه خب حالا این چه کسی میتونه باشه فرق نمیکنه اینی که میگیم فرق نمیکنه خب حتما تو این جمع هممون قائل بر این که اونی که اجرا میخواد بکنه وزارت جهاد بایستی باشه اما این بایستی حتما به صورت بگیم کنسرسیومی ستاد فرماندهی مثل مدلی که توی نیروهای مسلح هست ما چرا توی نیروهای مسلح تو حوزه دفاعی موفقیم یه فرماندهی واحده این به این معنی نیست که همه یه کار مشترک بکنن هر کی کار خودش انجام میده ما سپاه داریم دفاع داریم نیروهای دیگه مسلح داریم تو خود سپاه چند تا نیرو داریم تو ارتش همینطور ولی برای ماموریت واحد همه میدونن چیکار بکنن چرا چون یک فرماندهی واحده حالا این فرماندهی واحد اگه جهاده که باید پاسخگو بشه این به این معنی نیست که نقش بقیه پاک بشه خب نیرو دریایی سر جا خودشه یعنی بیاد استاندارد کار خودش رو باید بکنه سمت بایستی کار خودش رو بکنه نهادهای حتی انقلابی بایستی کار خودشون رو بکنن برای یک ماموریت مشترک که امنیت غذایی خب حالا الان متاسفانه سوء تدبیری شده توش و تو جای خودش قرار نگرفته و همون دارن از این فرار میکنن الان 18 ماه از این سند گذشته ما رگه هایی از این سند رو حتی توی برنامه هفتم نمیبینیم حالا دوستان گفتن که برنامه هفتم هم از این اقتباس کرده محور اصلیش اصلا نیست تو برنامه هفتم تو برنامه هفتم تنها چیزی که اشاره شده میشه گفت یه جوری میشه چسبون به سند اینه که گفته با اینقدر سند تو خودکفایی به خودکفایی باید برسیم کجا بحث زنجیره شده کجا بحث دانش بنیان شده کجا شاخصاش تعریف شده که آقا یقه کیو بگیریم که این به چه سطحی از دانش برسه ما اگر الان الگوی مصرف آب و میتی کشاورزی عدد مثلا ایکسه خب به کجا باید این دلتا ایکسش کیه کی مسئوله به کجا باید برسه اصلا نیست برنامه هفته هم نوشید تا 5 سال دیگه تموم شد اگر اصلاح نشید تا 5 سال دیگه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد کما اینکه توی این 60 سال گذشته نیفتاده از اولین برنامه توسعه کشاورزی گرفته تا برنامه هفتم هممون یه رویه رو ببینیم برنامه هفتم هم همینه و اون چیه؟ و اون تولید مدار بودن کشاورزیه همین هر وزیری هم که میاد دنبال اینه که 10% تولید رشد بده بهتر بکنه از قبلی یه قدمی به سمت خودکفایی اما پایدار منابع پایدار دیده میشه؟ نه آیا تولید ثروت از اینجا دیده میشه؟ نه آیا دانش بنیان دیده میشه؟ نه خب اینا رو ندیدیم توی هیچ کدوم از برنامه هام نیست سند اینا رو دیده شاید یکی از دلایلش این باشه همه در میرن از گیرش یعنی یه جوری دارن خلاصه همه در میرن حاضر نیستن این کار رو بکنن اولش هم ببخشید خود جهاد این برنامه این بود که 250 میلیون تن توی افق 14-11 برسه وگرنه 160 میلیون تن که برنامه و سند نمیخواست. ما همینجور رها کردیم از سال 57 تا بعد از 40 سال از 25 میلیون تن رسیدیم به 125 میلیون تن. خب اینو همینجور ولش کنیم با همیشه، حالا پایدار ناپایدار دانش بنیان هست نیست هر چی باشه، طبیعی میشه 178 میلیون تن. بذار توی معادله خط خودش هیچ کیش کاری نکنه، نه مجلس نه دولت، ول کنن مردم کار خودشون بکنن، به جای 160 میلیون تن در افق 14-11 میشه 178 میلیون تن. شیب خطشو ببینید، 25 تا 40 سال برسه تا. خب در صورتی که سند میخواد بگه نه، قابلیت های کشاورزی، ظرفیت های زیستی ما با همین منابع آب، با همین منابع زیستی قابلیت اینو داره که به 360 میلیون تن تو این افق برسه. دانش بنیان متکی بر برنامه پایه و حفظ پایداری و تاب‌آوری. خب این الان پیامیه که میشه از سند گرفت و قابل اجرام هست. خب حالا اینی که آقای رئیس جمهور یا دولت چه تصمیم بگیرن، من فکر کنم شروعش میتونه از مجلس باشه. الان وزارت بهداشت گفته ما این آقای یقشونو بگیرید، مجلس بگه آقای بهداشت بیا بگویم 18 ماه گذشته کدوم یکی از این شاخصا کمی و کیفی اجرا شده؟ 18 ماه شده، ابلاغ هم شده دیگه، میتونن جواب بدن. کدوم یکی از این رگه های سند شما میتونید براش گزارش بیارید؟ بایستی پیگیری بشه. یک دو باز من برمیگردم مجلس. پس ساز و کار اینی که کی باشه فرق نمیکنه، وظایف بایستی تو اون انجام بشه و بازخواست داده بشه و پاسخگو باشه برای اجرای این ماموریت ها. خب این باز به نظر من تکلیف مجلسه. مجلس این تکالیف دستگاهی رو هم سند مشخص کرده. آقا اولیشه که من دانشگاه دارم میگم، خب باید تکلیف بشه، بگه آقای دانشگاه تو موظفی الگوها و مدلای اجرایی و عملیاتی رو توی این دوره اجرای سند بدی برای کاهش مصرف آب، برای افزایش تولید، برای کاهش مصرف نهاده ها، برای خودکفایی تو نهاده ها. ما یه جای این برنامه هفتم و رگه هایی که تو برنامه دیگه عملیاتی کشور چه توی مجلس چه توی دولت هست اصلا جای رو از نهاده نمیبینیم. الان آسیب پذیری ما تاب‌آوری که محور اصلی و رکن اصلی موضوع امنیت غذایی هست، پاشنه آشیلش اتفاقا نهاده هاست. ما الان تو خودکفای گندم آسیب پذیر نیستیم، دوستان عزیز من هستن. اونجایی که آسیب پذیریم توی نهاده است. اگه دو هفته کشتی که نهاده میاره نیاد، کشور خوابیده. دو هفته بذر نیاد، سم نیاد، کود نیاد، خوراک نیاد، مکمل خوراک نیاد، نه شیر، نه مرغ، نه تخم مرغ، نه گوشت. اصلا اینا رو ول کردیم، کجای برنامه هست؟ کجای برنامه هفته این دیده شده؟ پس سند هیچ کدوم از لایه‌هاش تو کشور ساری و جاری نشده، هیچ کدوم از رگه‌هاش تو برنامه‌ها دیده نمیشه. با قاطعیت عرض می‌کنم همه این چیزایی که سند دیده قابل اجراست، تکلیف بشه. آقا دانش ما برای چی داریم پول میدیم؟ برای چی هزینه می‌کنیم؟ تو بس یه کاری بکنید دیگه آقای ماموریت. تو این 11 سال همراه با سند تو این وظیفه آقای جهاد شما وظیفت این، آقای بهداشت، آقای ساز استاندارد، آقای سمت، آقای آب، نیرو، همه اینا همینطور. و اینم هم حالا سازوکاری که ما دیدیم با دوستان توی تدوین سند همین بود که آقای یه ستاد فرماندهی مدل ارتش، مدل نیروهای مسلح با استی کشور شکل بگیره زیر نظر مستقیم شخص رئیس جمهور. حالا این ماموریت رو ایشون نیابتاً میدن به جهاد، جهاد این وظیفشه به عنوان ستاد فرماندهی بیاد همه ارکانی که تو امنیت غذایی و زیستی، درست فرمودن، من نمیگم فقط امنیت غذایی و آب، و زیستی، جنگل هم به اینجا مربوطه، مرتع هم به اینجا مربوطه، حوزه آبخیز هم مربوطه، همه اینا اگر با هم کار نکنن امنیت غذایی حاصل نمیشه. خب این رو میشه شروع کرد و منطقه من فکر کنم حاصل این جلسه همین باشه که ما اینو خیلی جدی، اولا برای اینکه ببینیم که خلاصه اگر این زنگو میزنن کی صداش در میاد، میگه 18 ماه مسئول کی بوده بیاد جواب بده. و از این به بعدم به نظر من آقای دکتر فلسفی ببخشید ما فضولی میکنیم، تعیین تکلیف نیست، ولی بالاخره چون میخوایم فرمودن که تو این الزامات بایستی به یه راهکاری برسیم، از مجلس هم میتونه شروع بشه، هم تکالیف دستگاهی و هم نظارت بر سند از اونی که الان متولیشه. اگه جهاد یقه جهاد گرفته بشه، اگرم بهداشت، برای این 18 ماه تأخیر هم بایستی پیگیری بشه. اصفایی میکنم.
خیلی ممنون آقای دکتر. متشکرم. آقای دکتر سروری شما اختیار به هر حال بخشی از در واقع میزبانی هم به عهده شما بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم خدمت همگی بزرگواران. بحث‌های خیلی خوبی شکل گرفت. من نکته‌ای در خصوص بحث محتوایی ندارم. یه عرض تشکر از همگی بزرگواران و اینکه یه توضیح مختصر در خصوص بحث همایش و اینکه این رویدادی که در حال حاضر داره برگزار میشه چه رویه‌ای طی کرده و این نشستی که امروز خدمت عزیزان هستیم در کدام یکی از این بخش‌های همایش بوده. خب 11 اون همایش اقتصاد مواتی با عنوان کشاورزی و عرضم به خدمت شما که کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر در حال برگزاریه و هدفش هم اینه که بتونه به کیفیت تصمیم گیری در کشور کمک بکنه. یعنی ماحصل نشست‌های تخصصی و بحث‌هایی که توی این جلسات شکل می‌گیره این هستش که نهایتاً بتونه یه خروجی مشخص در اختیار سیاست‌گذار قرار بده. خب بازی همایش به صورت 4 تا 6 ماهه هست با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی وزارت جهاد که و معاونت علمی که حقاً همه بزرگواران در کنار اندیشکده اقتصاد مقاومتی که هر ساله این همایش رو داره برگزار میکنه در خصوص موضوع کشاورزی و امنیت غذایی کمک کردن و در حال برگزاری این رویداد هستن. ما در همایش اقتصادی به جای مقاله طرح‌های سیاستی میگیریم از همه سیاست پژوهان و سیاست‌گذارانی که در این حوزه فکر میکنن که چالش یا مسئله‌ای در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی هستش که با تصمیم درست میتونه حل بشه اون موضوع. ما حدود 11 نشست تخصصی داریم که هر هفته خدمت یکی از ارگان‌های مربوط به اون موضوع هستیم و موضوع و مسئله مورد نظر رو بررسی می‌کنیم و نهایتاً رأی‌یافت‌ها و جمع‌بندی‌هایی که از جلسه میشه علاوه اون طرح سیاستی که دریافت می‌کنیم رو در اختتامیه همایش خدمت بزرگواران قرار میدیم و خود اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم به عنوان متولی هم پیگیری کننده همون رأی‌یافت‌هایی میشه که از دل این همایش قرار هست بیرون بیاد و در کنار سایر بزرگواران کمک بکنه که مسائل مرتبط با حوزه کشاورزی و امنیت غذایی انشالله به سرانجام برسه. من تشکر میکنم از همه بزرگواران، در خدمت هستیم انشالله در ادامه بحث.
خیلی خیلی ممنون. ما اول خدمت فلسفی باشیم چون زودتر فرموده بودن، بعد در خدمت شما.
آقای دکتر ابراهیم زاده اشاره فرمودن، ببینید در ماده 7 سند سازوکار اجرایی نمودن و نظارت بر اجرای سند مورد تاکید قرار گرفته. چون مجلس رو خطاب قرار دادی جناب علی، مجلس هیچ نقشی تو این موضوع نداره، یعنی بر اساس خود این سند ها، اون چیزی که تو متن سند قید شده. بعدم اشاره شده ماده 1-7 یا بند 1-7، شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست گذاری کلان، هماهنگی کلان و نظارت کلان بر اجرای این سند رو بر عهده دارد. یعنی خود شورای عالی انقلاب فرهنگی مثل همه مطالبات دیگری که شورا داره، شورا بایستی این کار رو حتما انجام بده. بعد هم پیشبینی شده ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور، نقشه جامعه علمی کشور نه این سند، یه نقشه جامعه علمی دیگه داریم که اونم مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، اونجا گفتن که ستاد راهبری اجرای نقشه وظیفه رصد اجرای این سند رو هم بر عهده داره. خب اون ستاد وجود داره، آیا به وظیفه خودش عمل کرده یا نه؟ اون ستاد، ستاد بالادستی متأخر هم متقدم نسبت به این سند هست که فکر میکنم تا حالا به عمل نشده، یا اگه شده دوستان کاش که گزارشی میدادن. و گفته شده گزارش کلان مربوطه را در فواصل زمانی مشخص به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد نمود. آیا تو این 18 ماه این اتفاق افتاده یا خیر؟ و بند 3-7 تصمیم گیری و تدبیر ساختار و سازوکار اجرایی به منظور برنامه ریزی، هماهنگی، انسجام بخشی، تقسیم کار نهادی، تدوین و اجرای نقشه راه و برنامه های عملیاتی، نظارت و پایش اقدامات و شاخص ها و تسهیل اجرای سند و همچنین به کارگیری همه ظرفیت های نهادی، مالی، انسانی، اجرایی و قانونی کشور به منظور اجرایی سازی این سند در جهت نیل و امنیت غذایی بر عهده رئیس جمهور است. به نظرم تکلیف تو همین نصف صفحه مشخصه. حالا هر مجموعه به تکالیف خودش عمل نکرده، باید واقعا ما سوال بکنیم یا شورای عالی انقلاب فرهنگی سوال بکنه. مجلس هم انشاءالله نقش خودش رو ایفا میکنه، ولی ما به هر حال فکر میکنم در این زمینه نقشی برامون تعریف نشده مگر اینکه قانون مسبب خود مجلس باشه بتوانیم پیگیری کنیم، نظارت کنیم. و اونم البته یه قانون به نام امنیت غذایی یا حمایت از تولید در بخش کشاورزی که اول اسمش امنیت غذایی بود، بعد فکر میکنم تغییر دادم به جهت مشابهت با این سند احتمالاً. اونم داره روش کار میشه، 40-50 تا ماده داره، هنوز طرح البته، لایحه هم نیست، که اونم بحثای خاص خودش رو داره. به نظرم میشه حالا از ظرفیت مجلس هم باید استفاده کنیم، هر جا نیاز به قانون داشته باشه این سند، ما آمادگی داریم به هر حال بیایم و کار بکنیم روش و کمک بکنیم.
خیلی متشکرم.
هر طور خدمتتون
من شما سو مثلا به نظرم شما یه بعد میخواییم بعد از
آی دکتر ببخش
جمهور بایستی پاسخ بخواد، از همه متولیان امر بایستی پاسخ بخواد.
خیلی متشکرم.
پس توی اجرایی کردن ساختار همه این موارد توسط آقای
رئیس‌جمهور
نکته که میخواستم عرض کنم، یعنی یک واقعیتی است که باید واقعا زنگ و هشدار به صدا در آمده در رابطه با امنیت غذایی، که روند وابستگی ما به خارج، اون بحثی که آقای بزرگزاده هم اشاره فرمودن، الان محدوده که نبوده، الان که ما نرسونیم به 50، یعنی عرض کنم خدمتون 20 میلیارد متر مکعب که کاهش ندیم. روند الان وابستگی به خارج زیاد شده. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه بسیاری از چاه‌ها خشک شده، قنوات خشک شده، رودخانه‌ها خشک شده، همین بهره برداری‌های بی‌رویه. و اون 51 میلیارد با آقای دکتر زند، حالا من گفتم شاید مثلا به توضیح، اینقدر روی این مسئله حساس و خیلی تلاش شد و واقعا اگر ما بتوانیم، یعنی به تفاهم رسیده شد که می‌شود با همین با اصلا تکیه بر بهره‌وری بالا برسیم. اما میخوام 25 میلیون تن الان ما واردات عرض کنم خدمتتون محصولات غذایی و نهادهای مربوط به کشاورزی رو داریم، بیلان منفی 11 میلیارد دلاری داشتیم، این مثلا 10 سال پیش 3 میلیارد دلار بوده، الان رسیده به 11 میلیارد دلار. بنابراین ما اگر 1000 میلیارد رو خرج نکنیم آقایون، یعنی واقعا این مطلب مهمی است، رسانه ها هم پخش کنن، اگر سالی 1000 میلیارد دلار میگید از کجا بیاریم، خرج نکنیم، باید آقای دکتر زرنگی 1000 تا ندیم، باید 2000 تا بدیم برای واردات. و راهکار هم وجود داره، با راهکارای نه از راهکاری که آقای این رو این راهکارم که از جیب کشاورز بگیریم، یعنی گرون کنیم و تورم رو افزایش بدیم فلان، ولی راهکارای وجود داره که میشود اگر واقعا جلسه گذاشته بشه، متولی داشته باشه، ما حاضریم، یعنی روش مقدار کار کردیم و بیایم و ارائه بدیم که چطوری میشه این کار انجام. بنابراین در خصوص امنیت غذایی واقعا وضعیت بحرانی داریم و اگر واقعا نرسیم به داد این وضعیت موجود، روز به روز اوضاع بدتر و وابستگی ما شدیدتر میشه. نکته آقای دکتر موسوی عزیز که سرور ما هستند و استاد ما فرمودن، عرض کنم خدمتتون روی این نکته که اگر ما رها کنیم همینطور افزایش پیدا میکنه، نیست. اصلا ما چون هم کشاورزاده هستیم و هم عرض کنم مناطق مختلف کشاورزی رو رفتیم، الان دیگه بازنشسته شدیم و عرض کنم خدمتتون در و مسئولیتی هم نیستیم، ولی واقعا وضعیت آبها شور و غلیایی شده، اصلا راندمان ها هم یکی از محققین بررسی کرده، راندمان های تولید هم کاهش پیدا کرده، یعنی با این همه رشد علم و دانش. بنابراین این نکته بسیار مهمی است که ما اگر به این سند نپردازیم و واقعا این در دستور کار نظام ما و کشاورزی ما و نیرو و برنامه‌ریزی ما، چون مثلا اونجا مثلا کسانی که
ما گفتیم دسترسی اقتصادی امکان داره که مثلا در بازار ما همه چی باشه ولی قدرت خرید مردم نداشته باشن، خب اون امنیت غذایی وجود نداره. عذرخواهی میکنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زاهدی شما هم یه نکته بفرمایید و ما دیگه وارد میخواین شما بفرمایید بعد آقای دکتر چون ایشونم
خواستن. خب ببخشید من قاعدتا نباید وقت جلسه رو میگرفتم ولی در مورد ماده 7 سند که شورای عالی موظف کارای بکنه و ستاد نقشه، من فقط دو جمله عرض میکنم که چندین بار از رئیس جمهور، از مرحوم جناب آقای رئیسی و جناب آقای پزشکیان حداقل 5 بار نامه نگاری صورت گرفته و برخی از این در واقع نامه هایی که تو جلسه هم اسم آورده شد که به وزارت کشاورزی ارسال شد سپرده شده موضوع تو دولت قبلی، یا همین که رئیس جمهور بالاخره به شورای عالی سلامت و امنیت غذایی سپرده که ناهماهنگی هایی بالاخره وجود داره، برخیش در پی پیگیری هایی که صورت گرفته و گزارش گیری و نظارت هم ما به هر صورت رئیس جمهور به 2 جا سپرده که ما از هر 2 جا گزارش عمل کرد هم خواستیم و هر 2 هم فرستادن در حال جمع‌بندیه و ما گزارش اجرای سند در 1.5 سال گذشته رو به شورای عالی انقلاب فرهنگی انشالله تا انتهای سال ارائه میکنیم. حتما یه آسیب شناسی هم میکنیم. نکته اول. نکته دوم این که در مورد سازوکار اجرا که خب خیلی بحث شد توی جلسه، یه اتفاق نظر کارشناسی در خصوص اصلاح وضعیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وجود داره، از این جهت که به هر صورت سهم کمتری از امنیت غذایی به این شورا مرتبطه ولی به هر صورت طبق ماده 7 قانون احکام اداری به این شورا سپرده شده. من پرسیدم جناب آقای فلسفی هم گفتن میشه این ماده رو اصلاح کرد، اگر پیشنهادی بره میشه این ماده رو اصلاح کرد، یه شرایط بهتری ایجاد کرد، اما اگه ماده 7 اصلاح نشه به هر صورت به نظرم چند تا مسیر وجود داره. بله شدنیه برسه. به هر صورت نقطه شروعش اینه که همچین پیشنهادی از سمت دولت بیاد. بله خب بالاخره این باید پیگیری بشه که دولتیم هم وزارت جهاد کشاورزی وزارت نیرو میتونن. بله ما هم میتونیم پیگیری بکنیم که آقای رئیس جمهوری همچین چیزی رو بخوان انجام بشه. اما اگه ماده 7 اصلاح نشه، خب جناب آقای فتحی گفتن اگه رئیس جمهوری یه نامه مشابه همون نامه‌ای که مرحوم رئیسی به وزارت کشاورزی زدن به وزیر مربوطه بزنه، خیلی میتونن پیگیری بکنن. اینو ما میتونیم پیگیری بکنیم. آقای دکتر افتخاری فکر میکنم خوبه که یه زمانی بله که بله اون شماره 1 که اصلیه که باید اصلاح بشه، ولی تا وقتی که اون اصلاح صورت نگرفته اگه آقای دکتر افتخاری صلاح بدونن به نظرم یه پیش از دستور شورای عالی جمع‌بندی جلسه رو خدمت آقای رئیس جمهور ارائه بکنن و این رو هم بخوان، حداقل همچین نامه مشابهی هم آقای رئیس جمهور میتونن بزنن. و غیر از اونم به نظر من قبل از اینکه این ماده 7 اصلاح بشه دبیرخانه‌های متکثر هم میتونن کار بکنن، یعنی وزارت بهداشت تو حوزه امنیت، تو حوزه سلامت غذا، وزارت کشاورزی که خب 60% سند تقریبا به این حوزه مرتبطه، وزارت نیرو هم شورای عالی آب داره، حتما بالاخره قانون یه اختیاراتی رو سپرده بهشون. موارد اختلافی رو سند تعیین تکلیف کرده، موارد اختلافی رو رئیس جمهور باید تصمیم بگیره دیگه. همه موارد که اختلافی نیست، بسیاری از موارد که اختلافی نیست دستگاه‌های مختلف بالاخره سازوکارش رو شکل بدن. الان وزارت کشاورزی اون سازوکار رو نداره و شک بده، وزارت نیرو هم که خیلی اظهار همکاری کردن ولی ساز و کار مشخصی که شک نگرفته برای این، حتی ممکنه همون شورای عالی آب یا دبیرخانه‌اش بالاخره این کار هم انجام بده. ولی موارد اختلافی رو ما چه شکلی تعیین بکنیم، موارد اختلافی رو به نظرم ساز و کار مشخصه که رئیس جمهور موظف اون موارد اختلافی رو حل بکنه قبل از اینکه اون ماده 7 اصلاح بشه. ببخشید
آقای دکتر داخل شما هم باشیم که دیگه
بله خدمت شما عرض بکنم. من این دومی رو واقعا فکر میکنم بالاخره بودیم تو جلساتش، خب الان از وزارت بهداشت و درمان کسی نیست، اگر بود ممکن بود میتوانست یک مقدار سمپاتی و همراهی از اعضای جلسه بگیره. آقا شما همین اولا دستور رئیس جمهور قبلی که نقض نشده که حالا بخوایم تمدید بکنیم، به نظر من
واقعا همکارانمون در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتشو بپذیرن، شروع کنن به صدا زدن ما. یعنی دبیرخانه این سند کسی مشکل نداره، دبیرخانه این سند رو کسی مشکل نداره که باید وزارت جهاد کشاورزی باشه، دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی یه چیز دیگه هست، دبیرخانه این سند یه چیز دیگه است. آره این سند من معتقدم همین الان هم وزارت بهداشت درمان این آمادگی رو داره، یعنی همین الان اگر بفهم خودشون هم میگن که این سند داره جلو. حالا اگر تونستید قانون عوض بکنید با تر با دو سوم آرای لایه بیارید، این رو سخت‌تره و بره در واقع این میتونه مد نظر قرار بگیره. مسئله بعدی که من میخوام عرض بکنم خدمت شما اینه که من خیلی واقعا مایلم که خیلی مایلم این طرحهای پیشنهادی که الان فرض بفرمایید امکان داره هر کسی از جمله آقای جلالی داره ما ببینیم، ولی عرض میکنم خدمت شما آقای فلسفی چون جنابالی در مجلس هستید مخاطب قرار میگیره کل جلسه، خب آب این کشور به معنی کل کلمه، کلان کلمه، که کشاورزی این کشور به معنی کلان کلمه، نه اون بخشی که در وزارت نیروه، نه اون بخشی که در وزارت جهاد کشاورزی است یا هر جای دیگه ای است. راهکار ساده ندارد. کسی اگر بگوید من الان یه آسپرین بهت میدم حل میشه، یه گلگاف زبون بخور، یه آب نبات بخور، چای نبات بخور حل میشه، داره منعرف میکنه. آب این کشور، کشاورزی این کشور فقط با جراحی قلب باز حل میشه مشکلش. مسئولیت ها رو بپذیریم، شجاعت داشته باشیم، کارهای بزرگ بکنیم، اصلاحات بزرگ بکنیم، دوباره چند سال مملکت رو سر کار نذاریم، بگیم یا آسپرینی هم هست، یه گلگاف زبونی هم هست، یا آویشنی هم هست، یه شیش رو مصرف بکن تا ببینید که چه میشه.
آقای دکتر زند خیلی کوتاه در خدمت شما هم باشیم که دیگه چست.
آقای دکتر باید روشن کنید. یک پیشنهاد ما اینه که مجلس این شوراهایی که مرتبط با این امنیت قضایی هست یه فکری بکنه. حالا من اسم نمیبرم، یه چند تا شورا داریم، اینا هیچ کدوم سر جای خودش نیست، اینا رو باید یه کاری بکنه. امروز هم مسئله نکسوز یا همبست هست، اینا باید یه جوری با هم تصمیم گیری بکنه اتفاقی بیفته. این کار باید یه روزی بشه و این بستر خوبی است. آره این شوراهای عالیه که جزیره‌ای دارن کار میکنن، همشون هم مصوبه مجلسه. اتفاقا الانم که من رفتم بیرون دکتر ابراهیمی زنگ زد و راجع به همین من به ایشونم همین عرض کرد. یکی مجلس باید این شوراها به صورت جزیره ای عمل میکنه، همدیگر خونسا میکنن، اینا باید یه جوری سرجم بشه، یک پارچه عمل کنن. حالا یکی شورای سلامت. مسئله دوم آقای امام جلالی گفتن یه تکالیف زیادی تو شورای انقلاب فرنگیه، اینا رو باید جدی بگیریم. اینا هیچ جدی نیست. من خواهشی که دارم ببینید الان شورای انقلاب فرنگی که همه کاره خودش ولش کرد. سه آقا اینا به قول من چون وظایف جهاد کشاورزی هم کلن از تمام اسناد کشیدم بیرون، آقا اینا خدمت شما آقای دکتر فلسفی میفرستم، هفت هدف داره، 58 وظیفه. آقا تمام در قالب وظایفشه، برو را بندازه معطل چیه؟ میدونید سه تا هیچ کسی نمیخواد. اگه با به امید دیگری سه تا کار، مجلس، شورای انقلاب فرنگی، وزارت کشاورزی، اینا شروع کنن دیگه. نه اصلا با هم من میگم سه تا انجام بشه دیگه.
اولی انجام نمیشه به این بده، سه تا دولت داره دنبالشه، ولی آخریش که فرمودید
آقا مجلس
که فرمودید وظایف وزارت جهاد کشاورزی
انجام بده،
مجلس بشینه طرح بده این شوراها رو عمل کرداشو بگیره،
عمل کرد این شوراها رو در بیاره، همون 18 جلسه اونو بگه آقا این شوراها چه کردن. ما مشکل آقا آیم از جلالی گفتم مثلا امنیت قضیه جدیه ها، سال 1 میلیارد تراز داره منفی میشه، اقلیم هم داره سنگین تر میشه، آب هم داره محدودتر میشه. این دانشگاه یه زمانی میگفتیم آقا دانشگاه، حالا اسم نبرم جمعشون کنیم، دیدید دانشجو نبود خودشون جمع شدن. آقا شما چهار غیر مجاز اینا هم دست نذارید، خودش میره پایین جمع میشه، بسته میشه.
خب ما تقریبا به نقطه پایانی داریم میرسیم. ما قبل از این که در واقع به سمت جمع‌بندی نشست بریم، در حد یک یا دو سوالم یا نکته هم در خدمت عزیزان حاضر در جلسه میتونیم باشیم که دیگه در واقع بعدش جلسه رو جمع‌بندی بکنیم. اگر که دوستان نکته ای دارن در خدمت هست.
سلام علیکم، خیلی ممنونم از تشکیل این جلسه. من سید رضا رفیعی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان شعارپرتو ایرانیان. میخوام بگم که بقا معظم رهبری دو تا نکته دارن، یکی رو به دولت که مردمی سازی بکنید اقتصاد رو، یکی رو به ما مردم که آتش به اختیار عمل بکنید. اول نکته اینه که از دوستان دولت من به عنوان یک شهروند میگم که هیچ نگران نباشین که بحث بکنید، دعوا بکنید، ولی مسائل رو حل بکنید. ولی راجع به آتش به اختیار میخوام بگم دلم سوخت اگه نگم. ببینید ما به عنوان مردم ته داستان تمام این تکالیف رو ما باید انجام بدیم. یعنی اگر که شما در دولت مردمی سازی رو تسهیل بکنید، ما به تکالیف آتش به اختیارمون عمل میکنیم. پدر من بیش از 2000 هکتار در جنوب خراسان رضوی بیابانزدایی کرده با هزینه شخصی خودش. اگر آقای دکتر جلالی یادشون باشه، یک بارم ایشون به اون مزرعه تشریف آوردن. در دولت‌های مختلف ایشون به عنوان بیابانزدای نمونه مردمی کار خودش رو انجام داده و اون بستر رو که شما برید کویر رو امروز ببینید، دیگه مردم بومی میتونن کشاورزی بکنن و اقلیم عوض شده. نه تنها آب نداشت اونجا، خاک رو هم باد برده بود. هیچ پوشش گیاهی دیگه در اونجا وجود نداشت. پدر من به عنوان یک شهروند از متعلق به اون منطقه هم نبود، از مشهد دارایی های شهری خودش رو فروخت و رفت اون بیابانزدایی رو به عنوان یک طرح مردمی موفق انجام داد. مجموعه ما در شرکت دانش بنیان شعارپرتو ایرانیان در حوزه پرتودهی هسته‌ای فعالیت میکنه. بزرگترین سایت پرتودهی هسته‌ای کشور رو در بخش خصوصی زده و الان چند ساله که داره به محصولات کشاورزی که شما در زایات ازش اسم میبرید، زایات در بخش کشاورزی کم نیست. همکار من الان محاسبه کرده بود، من دیگه نمیگم چون تو جلسه قبلی گفتم رسانه‌ها از قسمت بدبینانش گفتن، گفتم خبر خوب این که 5 میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید میکنیم، خبر بدش اینه که بیش از 1 میلیون تن زایات داریم. ایشون به آب تبدیل کرد، یه رقم زیادی آب فقط در همین سیب زمینی از بین میره. ما در بخش خصوصی اومدیم این زیرساخت رو ایجاد کردیم که بتونیم این حوزه های مرتبط با زایات در بخش کشاورزی که اون آبهای پنهان هست که در دغدغه آقای دکتر و دوستان و عزیزان هست انجام بدیم. ما به عنوان شهروندان داریم به تکالیفمون انجام میدیم. از شما میخوایم، از مجلس میخوایم اون قسمت مردمی سازی اقتصاد رو تسهیل بکنید آقای دکتر. ببینید دو تا مدیر دولتی، یک قانون، سالها توی راهروهای مجلس، وزارتخونه ها میچرخه اما کارها متوقف نمیمونه. این نکته هست که خود مقام معظم رهبری گفته راجع به مردمی سازی اقتصاد، یعنی این رو پاشنه آشیل خیلی از اقدامات کشور دیدن. تسهیل بکنید. اتفاقا من جا داره که از همین اندیشکده اقتصاد مقاومتی هم تشکر ویژه بکنم. بالاخره پای ما مردم هم به این جلسات اتاق فکر هم از این کانال اندیشکده ها باز شده و حرفای ما رو هم بشنوید. ما هم بالاخره استعاره میگیرم از آقای دکتر، ما هم کارگر این کشوریم دیگه. تو حوزه‌های دانش بنیان داریم فعالیت میکنیم، تو حوزه‌هایی که واقعا اگر دانش اضافه بشه به شرایط موجود کشور و فناوری‌های جدید تمام مسائل رو حل خواهد کرد و واقعا چیزی کم نداریم. اگر که به این دو تا تکلیفی که مقام معظم رهبری گفتن، دولت در مردمی سازیش و ما مردم هم در حوزه حالا فرمودن آتش به اختیار کار بکنیم، همگرایی داشته باشیم، بشینیم و دوستانه ان شاءالله مسائل رو حل بکنیم، من امیدوارم که سرعت تسهیل و راه افتادن کارها خیلی زیادتر اتفاق بیفته. من تشکر میکنم.
خیلی متشکرم، مکمل عالی بود. بس در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. میر حبیبی هستم، مدیر مرکز تحقیقات کشاورزی سپاه استان تهران. موردی که وجود داره، من یه موردی رو دیدم، این که از ظرفیت بخش خصوصی ما نباید غافل بشیم. الان ما توی مرکز حدود 60 تا شرکت خصوصی داریم که شرکت‌های دانش‌بنیانی بودن که اومدن تحت نظارت خود مراکز رشدمون قرار گرفتن. الان ما سند خیلی کمک بزرگی بهمون کرده و این شرکت‌ها به واسطه سند هست که الان خیلی خوب دارن کار میکنن. ما الان تو بحث حبوبات هر کدوم از کشاورزایی که درخواست بده و میاد داخل خود مرکز بر اساس سند ما همه چی رو بردیم جلو و الان افزایش عمل کرد دارن و مشکلی ندارن. تو بحث مصرف آبش هم که هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری که پیاده سازی کردن اونا اومده مصرف آبشون رو برده پایین. یعنی ما اگر ظرفیت بخش خصوصی رو بیاریم همراه کنیم قاعدتا خیلی از این مشکلات حل میشه، خیلی از این بودجه‌هایی که نداریم جبران میشه. به نظر من ظرفیت بخش خصوصی رو حتما تو این در واقع بخش باید ببینیم. سپاسگزارم.
خیلی ممنون، خیلی نکته عالی. من فکر میکنم که اگر که نکته دیگه نیست ما به سمت جمع‌بندی بریم. من فکر میکنم که در بخش دوم اشاره اصلی که وجود داشت، یعنی اگه بخوایم در واقع بحثای جدیتری که مطرح شد در بخش دوم رو دسته‌بندی بکنیم، اینه که این حوزه محل تقابل مسئله های بزرگ کشوره، مسئله محیط زیست، مسئله آب، مسئله امنیت غذایی، منابع طبیعی، مشکلات اقتصادی قشر بزرگی از جامعه ما و مجموعه بزرگی از مسائل رو داریم که اگر که در واقع متکیه بر دید بخشی و تک وزارتخانه‌ای بخوایم به سمت حلش بریم، این سیستم در واقع به سمت راه حل درست نخواهد رفت و چه بسا که باعث نابودی بخش قابل توجهی از ساختاری بشه که در مجموع داره امنیت غذایی کشور رو در همین حدی که الان هست ایجاد میکنه. لذا اولین نکته اینه که احتیاج به اقدامات در واقع جامع داریم که منافع کلی کشور رو در نظر میگیره، نه منافع بخشی. اولین جایی که شاید باید در واقع هماهنگی، یعنی من برای اینکه بحث در واقع به سمت اون هماهنگی نهادها بره، اولین بخش همونطور که دکتر فرمودن بخش سیاست‌گذار قانون‌گذار ماست که هماهنگ‌تر باید عمل بکنه، مکمل‌هایی که لازم، گفتگوهای جدی‌تری که بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس لازم، منتها معطوف به بحث مشخص امروز ما که در واقع پیگیری ساختار اجرایی، به نظر میرسه که این تعارضاتی که تا به حال وجود داشته و دبیرخانه مشخصی برای اجرای این سند مسئولیت نگرفته و تکلیف نشده از سوی نهاد مجری کشور، این گلوگاه اصلی کار و در واقع شروع کاره. حتما در قدم‌های بعدی مسئله هایی که در جلسه هم ذکر شد چالش های بزرگی خواهند بود، ولی این فکر کردن به این چالش حتما بعد از نقطه شروع بشه. اولین در واقع پیشنهادهایی که وجود داره که در پیگیری های ما هم در واقع همین مسیر داره دنبال میشه، اینه که مستقل از محل قرارگیری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، ما بحث دبیرخانه اجرای سند رو به دو شکل با اولویت یک و دو میتونیم در واقع اگر من درست جمع‌بندی بکنم مباحث رو پیگیری بکنم. اول اینه که در وزارت جهاد یه همچین نهادی شکل بگیره، ضمن این که در واقع ما به ازای، حالا لزومی نداره که اون دبیرخانه باشه، ما به ازای در تکالیف دستگاه‌های دیگه هم وجود داشته باشه و حضور پررنگی هم داشته باشیم از دستگاه‌های مثلا وزارت نیرو، مثل خود وزارت بهداشت و در واقع همه نهادهایی که در واقع تو این حوزه دست اندر کار هستن. ما این رو در واقع به عنوان گزینه اولی که میشه پیگیری کرد و خود این نهاد میتونه هم افزای با شورای، تا زمانی که تصمیمی در مورد شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گرفته نشده، خود این دستگاه همراهی و همافزایی با شورای عالی سلامت هم داشته باشه، با توجه به اینکه حالا به هر حال در اگر که نظر آقای رئیس جمهور و مجموعه اجرایی کشور هم باشه، حتما این تنظیم بین دو تا نهاد به بهترین شکل انجام خواهد شد. در غیر این صورت، یعنی اگر که این سناریو به سرانجام نرسه، پیشنهاد دومی که به نظر میرسه در جلسه وجود داره که در دستگاه های اصلی نهادی یا یه بخش تخصصی برای این حوزه حداقل شکل بگیره، دبیرخانه مستقلی شکل بگیره و این دبیرخانه ها در سطح، چون به نظر نمیرسه که ریاست جمهوری و سطح معاون اول خود رئیس جمهور در واقع پذیرش این رو داشته باشن که نهاد اجرایی مثل دبیرخانه یک سند اونجا قرار بگیره. لذا ما اگر که میخوایم دبیرخانه های اجرایی در دستگاه ها مستقر باشن، اونجا در واقع یک نقش هماهنگی بالادستی در واقع سطح ریاست جمهوری و یکی از معاونین مربوطه شکل بگیره که اگر جایی تعارضی بین این دبیرخانه ها بود رفع تعارض بکنه. این بله حالا حداقل برداشت من از بحث های جلسه اینه که اصلا اون گزینه اول و بعد پیگیری موضوع در مجلس برای اینکه این مسئله درمان دراز مدت هم پیدا بکنه، این خب در واقع اگر که ما بخوایم محصول این جلسه رو خدمت های رئیس جمهور در جلسه شورای عالی ارائه بکنیم، این پیشنهاد در واقع پیشنهاد اول میتونه مسیر شماره یک برونداد جلسه باشه و مسیر دو رو در واقع این قرار بدیم که یه نهاد هماهنگ کننده بین دبیرخانه های دستگاهی تعریف بشه. امیدواریم که در واقع با این در واقع جلسه‌ای که تشکیل شد، صحبت‌هایی که شد، مباحث مختلف و تضارب آرایی که اتفاق افتاد و انشالله انعکاسی که پیدا می‌کنه، برخی از تصمیم‌های یه مقدار بزرگتری که در کشور به نظر غیر قابل اجتناب میرسه و به سلامت آینده کشور، امنیت آینده کشور کاملا مرتبطه، در واقع اون همت لازم، اون پشتوانه فکری لازم و اون در واقع احساس ضرورت لازم در مورد شکل بگیره. خیلی تشکر میکنم از همه عزیزان به خاطر مشارکتی که کردن و با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو خاتمه. اللهم صل علی محمد.